مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تشکر میکنم از دوستان مدرسه نگاه که لطف داشتن و این جلسات رو تدارک دیدن. حالا این جلسه هم در واقع لطف مضاعف داشتن به بنده و بنده رو قابل دونستن که اینجا در خدمت شما باشیم برای این مباحثه. همچنین عرض به قول معروف تشکر از دوستانی که حاضرن، حالا حضار حضوری و حضار در واقع مجازی. من یکی دو تا مقدمه رو آماده کرده بودم که سعی کنم ابن خلدونی هم نشه قبل از در واقع ورود به غرب زدگی بگم برای این سلسله جلسات. این یکی دو تا رو عرض بکنم و بعد وارد اصل داستان و غرب زدگی بشیم. مقدمه اول این که ما درباره هر متنی وقتی که میخوایم صحبت کنیم و بحث خوانش رو مطرح میکنیم که حالا لابلای هم گزارش هم بحثم باید این رو بگیم که خوانش، خواندن سفیدی های لابلای در واقع سیاهی های متنه. البته این رو قبول دارم به دلیل ضعفی که کلن نهاد آموزش ما به معنی آموزش پرورش دانشگاه و حوزه مخصوصا مثلا در 50-100 سال گذشته که خود جلال هم تو قبض دیگه اشاره میکنه داشته، ما گاهن سیاهی های مت رو هم نمیتونیم بخونیم دیگه، چه برسه به سفیدی های لابلای سیاهی. ولی هدف اصلی از خوانش در واقع سفید خوانیه و ما باید بتونیم سفید خانی کنیم، یعنی سیاه خانی رو باید سلمنا و مسلم بگیریم و وارد سفید خانی بشیم. برای اینکه وارد سفید خانی بشیم 4 تا گام رو باید طی بکنیم یا باید به 4 چیز توجه کنیم. گاهی اوقات این توجه ابتداییه، یعنی ما انقدر سوار کار هستیم که همینجوری که داریم متن رو میخونیم از ابتدا میفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. گاهی اوقات این توجه پسا متن و وقتیه که ما متن رو تمام کردیم و میخوایم دربارش تأمل کنیم که غالبا اینجوریه و من میخوام عرض بکنم که چجوری درباره متن تأمل کنیم، و گاهی اوقات یه پله بالاتر از اینه و اون برای متنهایی که از اصالت و ارزش بالایی برخوردارن و اون زمانیه که شما نه یک بار، یعنی دفعه اول حتی اگه سعیت هم میکنی این رو نمیفهمی، باید متن رو چند بار بخوانی. یعنی با یک بار خواندن هر چقدر هم استاد باشی نمیتونی اون چیزی که این 4 گامی رو که الان میخوام عرض بکنم طی بکنی. من مثال میارم برای اینکه روشن‌تر بشه برای دوستان منظورم چی هست. و گاهن ما تو همون دوره جستارنویسی یا یک دوره دیگه که در قم در خدمت دوستان بودیم و همچنین گاهی اوقات با بعضی از دوستان در جلساتی که سه‌شنبه داریم رفت و برگشت داریم، این چند بار اتفاق افتاده و دوستان میگن منظور شما چیه. ببینید یوسا در غرب زده، ببخشید میگن یوسا در غرب زده، یوسا در الشمودام که تفسیرش و تحلیلش و توضیحش درباره مادام بواری هست میگه که من 70 بار مادام بواری رو خوندم و این چیزی که دارم مینویسم بعد از 70 بار خوندنه. دیلیفوس توی مرا اسماعیل صدا کن که در واقع روایت و خوانشش از موبیدی که ملویل هست میگه من در دوره کارشناسی زیر نظر استاد 7 بار موبیدیک رو خوندم و بعد از 7 بار استاد گفت حالا شما میتونید درباره موبیدیک تأمل کنید. یعنی متنهایی که از یک ارزشمندی، عظمت یا پیچیدگی که دارم میگم ضرورتا زبان قامز نیست، زبان قامز همیشه پیچیده نمی کنه، گاهی اوقات بازی های فرمیه. حالا این رو شما میتونید به قول معروف تعمیم هم به بعضی از انواع متن‌های غیر نوشتاری مثل فیلم، تصویر، مستند، اینها هم میتونید تعمیم بدید. ضرورتاً به معنی قامز بودن نیست، بلکه انقدر مسئله ها گسترده است که شما باید چند بار متن رو بخوانید تا بتونید این چهار گامی رو که میخوام عرض بکنم طی بکنید. پس اینجوریه و توجه به اینم خیلی مهمه. به خاطر همین بعضی از اوقات بعضی دوستان میگن که وقتی بحث میکنیم میگن که حالا فارغ از این که ما متقلب خوبی هستیم دیگه، کلن در دوره جدید یکی از راه های پیشرفت تقلبه دیگه، یعنی ما میریم شرح ها رو میخونیم. یادم سر کلاس لمعه ما مثلا 3-4 تا شرح رو میخونیم که استاد هم نخونده بود، بعد میرفتیم انقلت میکردیم استادیم و آقا شما این حرف رو از کجا میارید در واقع میزنید، خبر نداشت که در واقع ما شرح ها رو خوندیم و آشیا رو خوندیم و اینا رو اونجا داریم میگیم. و خدمت شما عرض کنم که فارغ از این که متقلب های خوبی هستیم، ولی گاهی اوقات بعضی از متن‌ها رو 3 بار، 4 بار، 5 بار خوندیم، با دوستان مختلف بحث کردیم تو سالیان مختلف و حاصل این 3 بار، 4 بار، 5 بار خوندنه رو داریم عرض می‌کنیم. بعد مخاطب گاهی اوقات وقتی که با یه همچین حجم اطلاعات یا داده‌ها یا فهم یا تحلیل مواجه میشه، خودش رو یا آدم مثلا منفعل مثلا بلا نسبت شما مثلا نفهمه، خنگه که آقا مثلا ما چقدر گیج بودیم که یه بار خوندیم و نفهم. نه، شما اصلا گیج نبودید. اولا شما یه سری چیزها رو آموزش ندیدید، بعد آموزش ببینید. ثانیاً هم که این متنی نیستش که با یه بار و دو بار خوندن صرف، تازه شما باید 2-3 بار اینو مباحثه کنی تا حالا این پیچا به قول معروف دست. این مقدمه اول من. اون 4 گامی که بعد ما توی متن بهش توجه کنیم وقتی میخوایم خوانش بکنیم، ساختار، فرم، عناصر و زبانه. اینو توی دوره جسارنویسی عرض کردیم خدمت دوستان. ما هر متنی رو که میخونیم باید بفهمیم از چه ساختاری داره پیروی میکنه. حتما همه متنها ساختار دارن. ضرورتاً هم لازم نیست که این ساختاره رو خود نویسنده آگاهانه بدونه. ببینید نویسنده نویسنده است. اگه باز می‌خواید این رو بهش توجه بکنید، اون گفتگوهای فاکنر تو دانشگاه، در واقع با عنوان فاکنر در دانشگاه از طرف نشر مرکز اگه اشتباه نکنم منتشر و ترجمه شده، که بعد از اینکه فاکنر نوبل رو میبره میره دعوتش میکنه دانشگاه. خب یه آدم معمولی بوده دیگه، یه آدم کاملا نمیخوام بگم عامی، یه آدم معمولی بوده، تحصیلات عالیه به اون معنا نداشت. دعوتش میکنن دانشگاه و اساتید مثلا 2 ماه نزدیک 15-16 جلسه، هر هفته 2 جلسه و اساتید ردیه که نقد ادبی، و بعد اون دهه خیلی خفن مثلا آمریکا بوده که نقد ادبی خیلی اوج داشته. اینا میشینن و بعضی وقتا یه سوالاتی میکنن، میگن آقا اینجا مثلا شما در این کتاب اینو گفتیم، نمیدونم. بعد میگن آقا مگه میشه تو مثلا ندونی که چی گفت؟ آقا تو نوبل بردی، برنده مثلا فلان. میگه آقا نه. بعضی وقتا مثلا مسخره میکنه، مشخصه اصلا از لحنش بخونید اون کتابو مسخره میکنه. و البته یه جاهایی میگه که چه جوری مینویسم، میگه که آقا من صبح تا شب دارم کتاب مقدس میخونم و زندگی کتاب مقدسه، من انقدر کتاب مقدس، داستان کتاب مقدس رو خوندم، کتاب مقدس رو خوندم و فلان این حرفا و تجربه زیسته دارم و میدونم که داستان روایت تجربه زیسته شما بر اساس در واقع اون دانشیه که دارید. دانشم از کتاب مقدس به دست آوردم، تجربه زیستم رو در واقع از اون جایی که زندگی کردم به دست آوردم و این داستان رو ساختم. بنابراین وقتی که از ساختار صحبت میکنیم، نمیخوایم یه از این حرفایی بزنیم که آقا آیا نویسنده متفتنه به اون؟ نه، امکان داره نویسنده متفتنه به این نباشه. حتی احتمال داره شما در تحلیلی که میگی آقا ساختار این کتاب اینه 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 اشتباه کنی، عیبی نداره. اما باید بتونی ساختار کتاب رو بیان کنی که این از چه ساختاری داره پیروی میکنه. حالا خود این که این ساختار چیه، چجوری میشه به ساختاری کتاب پی برد، گفتم اینا دیگه یه بخشش آموزشه، یه بخشش مثلا ما گفتیم، یه بخشش الان بهش اشاره میکنم. نکته دوم بعد از ساختار اینه که شما حتما باید فرم کتاب رو بتونی بفهمی و تشخیص بدی. اگر نتونی فرم کتاب رو تشخیص بدی، تقریبا میتونم بگم هیچ تحلیلی نمیتونی از کتاب داشته باشی. و وقتی که فرم رو فهمیدی، هر فرمی در فرم‌های نوشتاری و فرم‌های متنی عناصری داره. اون عناصر رو در واقع سومین شاخه که در یک متن باید مورد توجه قرار بگیره، عناصر که میگیم عناصر متن، منظور عناصر اون فرم هستن که ما باید وقتی که تشخیص دادیم که این فرمش الفه یا ب یا جیمه، بیایم و بر اساس یک دانشی اون عناصر فرم الف ب جیم رو در واقع توی اون متن شناسایی بکنیم و درباره‌اش صحبت کنیم. چهارمی رو بگم و چشم. و چهارمی زبان. در واقع شما وقتی که یک متن رو میخونی باید متوجه باشی که این داره از زبان استدلالی استفاده میکنه، داره از زبان روایی استفاده میکنه، داره کجاها مثلا طنز، کنایه است، فلان. اینا رو اگر متوجه نشی، بعضی وقتا آقا این چه حرف چرتی زده، یا مثلا این چی. بعضی در مورد جلال به صورت ویژه، چون این جلسه میخواییم بحث بکنیم، گاهن من تو نقطه‌ای که این واقعا نشانه بیسوادی یا مغرضانه بودنه، یعنی اون کسی که داره اینجوری حرف میزنه اگه میدونه این رو که داره غرض ورزی میکنه، اگر نمیدونه یعنی بیسواده. اصلا تو متن روایی یا تو متنی که زبان طنز به کار رفته، زبان تشبیه و استعاره به کار رفته، شما نباید و نمیتوانی اصلا دنبال مفاهیم عمیق و استدلال های در واقع منطقی و فلسفی بگردی و اندیشهی بگردی. اگه بخوای دنبال همچین چیزی بگردی، در واقع نشوندنده اینه که نفهمیدی زبان در اینجا چه کار کردی داره. که البته آخرین نکته تو این بخش و مقدمه دوم که میخوام عرض بکنم اینه که زبان یکی از عناصر در واقع فرم ها هست، ولی انقدر عنصر برجسته‌ای هست که خود متن رو اصلا ما با زبان در واقع داریم باش ارتباط میگیریم، به خاطر این به عنوان چهارمی آوردیم. بعضی ها همون ستای اول رو گفتن، یعنی ساختار، فرم و عناصر. آقا در خدمت شما این الله اکبر. شما که دیگه تو کلاسای ما بودی دیگه سوادم رو نیوردم بگم، ولی توی متن میگم. آره احسنت. اولا اصلا اعتراف داره، یعنی الان میرسیم دیگه تو گزارش خود قرضدگی میرسیم این که دو سه جا داره اعتراف میکنه، به علاوه این که یه زبانی یه کلمه ای رو هی مرتب به کار میبره. حالا بچه هایی که خوندن اگه بگن من استراحت بذارید بریم به گزارش برسیم، مرتب یه کلمه ای رو به کار میبره که داره نشون میده که آقا من اینجا حرفای اصلا منطقی و فلسفی و نمیدونم اندیشه اینا نمیخوام بزنم، من چیز دیگه ای میخوام اینجا بگم و کار دیگه ای دارم میکنم. و حالا میگم چی کار میکنه و چقدر این کارش البته از یه جهت مهمه و این شاخصه در واقع اصلا ارزش قربزدگی جلال به این چیزیه که کاریه که در واقع کاملا آگاهانه داره انجام میده و به یک معنا اصلا ارزش جلال، حالا درباره جلال یه مقدار صحبت میکنیم فراتر از قربزدگی کوتاه، ارزش جلال بگیم. تفاوت ساختار و فرم رو هم اگر بخوایم بگیم، ببینید اگر خاطرتون باشه ما فرم رو در سه زبان، اینجا زبان به اون معنای زبان عنصر چهارم نیست، گفتیم فرم ها ذیل سه زبان تعریف میشن: زبان خطابه، زبان علم و زبان هنر، که گفتیم هر کدوم از اینها فرم هایی دارن. زبان مثلا هنر یکی از فرم ها شعر، که اصلی ترین فرم ها شعره. البته بعضی از فرم ها مشترکن، یعنی هم ما شعر هنری داریم که بهش میگیم شعر اصیل یا هنر متعالی، هم شعر خطابی داریم. البته بعضیا گفتن شعر علمی هم داریم. مثل چی؟ مثل الفیه ابن مالک، مثل الفیه، حالا اگه الفیه باشه نمیدونم، ولی ظاهرا الفیه است. مثلا الفیه گویی در علم باب بوده دیگه، مثل منظومه ملادی سبزواری، مثل منظومه مرحوم قروی اصفهانی، که هر دو در واقع بیان معارف حکمی و فلسفی در واقع چیز هست. مثل ارجوزه، مثلا ارجوزه هایی که بعضی از علمای کلامی یا فقهی گفتن و گفته می شده و غالب اینها هم خب زمان عربی بوده دیگه، چون زبان علم در اون زمان زبان عربی بود. اگر از این جهت بخوایم نگاه کنیم میتونیم شعر علمی هم داشته باشیم که الان تو دور زمانه ما خب خیلی کمه. داستان هم همین جوریه، داستان‌های اصیل، داستان‌هایی که هنر متعالی درشون متجلی میشه میرن جزء زبان هنر، و داستان‌هایی که ترویجی هستن، تبلیغی هستن، میان توی زبان خطابه. حالا دیگه شما سوال کردی، این بابا باز کردی، من سعی میکنم خیلی سریع دور نوار رو یه ذره تند بکنم و برای اینکه برسیم به اصل بحث و مقدمه ابن خلدون نشه. ببینید زبان و هنر چی کار میکنه؟ زبان و هنر افق گشایی میکنه. زبان و هنر گفتیم دیگه، هنرمند شکارچی وجوده. شکارچی وجوده یعنی این که ابرها یا حجابها یا دایره های زمان رو کنار میزنه، از وجود چیزی رو درک میکنه که فرازمانی، فرامکانیه، عنصر پیشبینی و پیشگویی توش وجود داره و اون رو به یک زبانی برای ما بیان میکنه. به خاطر همین هم زبان هنر همیشه زبان اجماله، هیچ وقت زبان هنر نمیتونه زبان تفصیل باشه. این که میگم زبان اجماله، نیایید بگید که آقا پس بینوایان آیا زبان هنره؟ مثلا من میگم بله، آقا بینوایان 2000 صفحه است. نه، این اجمال تفصیلی به معنای کمیش نیستش، که به معنای اون پیشگویی ها و اون افق گشایی هایی که داره میکنه. اون پیشگویی ها و افق گشایی هاش همیشه در مجمل ترین در واقع وجه خودش، و به خاطر همین مشهورترین فرم در زبان و هنر شعره که در واقع میاد، و به خاطر همین هم هستش که بسیاری از اشعار، حتی اشعاری که از هنر متعالی برخوردار نیستن، فرازمانی فرامکانی هن. اگه خاطرتون باشه تو اون جلسه که بحث کردیم، آیه حالا عمادانان یادشون باشه، مثلا حافظ خیلی ما بحث کردیم، یه گفتیم که هم طرفی که سر کوچه وایساده از معشوقه حافظ معشوقه خودش رو برداشت میکنه، هم عارفی که در واقع در محراب به قول معروف کنیسه یا کلیسا یا مسجد هست، در واقع از اون معشوقه در واقع خداوند رو و اون حقیقت رو و اون معنویت رو در واقع برداشت میکنه. چرا؟ چون این فرازمانی فرامکانیه و شامل فراگیر. در زبان علم ما خیلی چارچوب مند، زبان علم زبانی که صورتبندی میکنه، زبانی که مفهوم سازی میکنه، و این خیلی مهمه، دربارش صحبت میکنیم. زبان علم در واقع اگر در حد متعالی خودش که میشه اندیشه و فلسفه، اندیشه اینجا به معنای اندیشه علوم هست، اگر در اون حد ظهور بکنه، چه چیز رو صورتبندی میکنه؟ معمولاً پیشگویی‌های شاعران رو صورتبندی میکنه، پیشگویی‌های هنرمندان رو صورتبندی میکنه. در واقع فیلسوف اول، فیلسوف مؤسس، اندیشمند مؤسس کسیه که زودتر از بقیه میتوانه اون پیشگوی هنرمند رو اولا تشخیص بده، پیشبینی بکنه، صورتمندی و مفهوم سازی بکنه و اون رو بیاد بیان بکنه. اینجا زبان علم در واقع ظهور میکنه. بله، اون اجمال بود، اینجا دقیقا تفصیل میشه و میاد و مفصلا در واقع میشه. در زبان خطابه ما ترویج به تبلیغ رو داریم، یعنی زبان خطابه جاییه که میاد هم از این دو منبع به یک معنا و بالاخص منبع علم تغذیه میکنه و اون مفهومی رو که ساخته شده رو شروع میکنه در واقع تبلیغ و ترویج کردن. حالا اون هم با زبانهای متفاوتی داره دیگه، که پیشنهاد میکنم بر اساس این ارزی که داشتیم، اون سگانه ارسطو به معنای بوتیقا متافیزیک و ریتوهای خطابه رو که هر سم خب ترجمه شده دیگه، اون رو یک بار برید فقط فهرستش رو ببینید. یعنی واقعا ارسطو، این که میگن معلم اوله، دلیلش اینه که در یک زمانی که هیچی نبوده و ما به یک معنا هیچ صورتبندی ویژه‌ای نداشتیم، حالا درسته در خلأ این کار رو انجام نداده ولی اومده و اینها رو صورتبندی کرده. و اولین متنی که از ارسطو دیدم خطابش بود، یعنی خوندم و دیدم فلان و واقعا شگفت زده شدم. به یکی از دوستان گفتم، حالا اینجا هم میگم، همه منبری ها به نظر من باید یه بار خطاب ارسطو رو بخونم. یعنی اونجا اصلا درباره این که شما وقتی که میخوای و وقتی که داره میگه خطابه، فقط خطاب گفتاری نیست، خطابه نه، چون رو تقسیم میکنه، خطابه گفتاری، خطابه نوشته. و فارغ از خطابه میگه شما چجوری باید نبض هیجان مخاطبتون رو دستتون بگیرید تا بتونید اون مفهومی رو که میخواید ترویج کنید در واقع سر جای خودش بنشینید و سر جای خودش بگید و به قول من به مخاطبتون منتقل کنید. بر اساس این توضیحی که عرض کردم و حالا این کلیت که گفتم که این فرم ها میشه، ساختارها چی کار میکنن؟ ببینید، خواهش میکنم شما پس تا سوال بپرسیم دارن، این برای اینکه هدر نره میخورن چی سرد نشه، بفرمایید.
هر متنی که نویسنده برای دیگری مگه نمی‌نویسه؟ گویا یه خطابه‌ای توش هست. مثل این تصمیمی که فرمودیم زبان هنر بیشتر استفادهش برای خود شخص باید باشه. خودش داره گویا کشف میکنه، خودش داره با این نوشتنه برای خودش روشن
میشه. ببینید، زبان هنر زبان تجلیه، کشفه. علم نه، علم ببینید، توی علم ما حالا اینجوری بگیم، توی زبان و هنر شما کشف به معنای شهودیش داری، در علم شما کشف به معنای حصولیش داری. این دو نوع کشفه، این دو تا با هم دیگه متفاوته. حالا دیگه بخوایم مفصلا توضیح بدیم دیگه میریم از بحثمون خارج میشیم، یعنی مقدمون ابن خلدون میشه. آره، خیلی ابن خلدون شده. نکته آخری که تو این مقدمه دوم عرض بکنم اینه که یه دیگه سنت خمس مغالطه و جدلم داره، نه یه ذره متفاوت از اون، این چیزی که گفتیم یکم متفاوت از اون. نه هست تو جنبندیه در واقع. حالا من یه ذره ادعا بکنم فعلا زوده، بذار کتابم بنویسم بعد ادعا کنم. پیامبر بی کتاب نمیشه که. بذار اول کتابمو بنویسیم بعد بگیم آقا ما پیامبر. حالا اگر بخوام تعارف رو کنار بذارم، این جور تقسیم بندی رو نه جای پیدا نمی‌کنید، فقط در کتاب فرم‌های نوشتن ما که در حال نگارشه در اونجا فقط پیدا می‌کنید، ولی به صورت پراکنده نه هست. یعنی من حرفا رو واقعا از تو خلع و مثلا هیچ مکاشفه ای صورت نگرفته، اینو قول میدم بهتون. و نه اینو گفتن، اینو تو بحث خانش مفصلا گفتن، فقط گفتم بعضیا سه تا گفتم، بعضیا این چهارمی رو زبان رو به صورت ویژه اضافه کردن. نکته که میخواستم بگم اینه، ما قبلا همین رو عرض کردیم، در فرم های نوشتن ما یه فرمی داریم که خیلی خاصه و شامل هر سه زبان میشه، یعنی هنر، علم و خطابه. کدوم فرمه؟ جستار در واقع. حالا هم جستار روایی هم جستار استدلالی، اینجا گفتیم جستار دیگه. جستار فرمیه که شامل هر سه زبان با هم میشه و جستار نویس. الان نگاه نکنید که حتی همین الانش هم که خیلی مشهور شده و باب شده، 90%شون با قدرت بهتون میگم قرتی بازیه. یعنی این نمیخوام بگم این نشر قرتی بازیه، نه، نشر اطراف و بعضی از مثلا ناشرهای دیگه، یا الان یه بابی که شده آقا جستار خانی و نام جستار نویسی و جستار بنویسی، بعضی از نشرها حتی شروع کردن شاخه جستار مثلا در نشر خودشون درست کردن، یا تو ترجمه ها هم خیلی این باب شده و اینها. 90%ش واقعا قرتی بازیه و جستار به معنای حقیقی کلمه نیست. جستار به معنای حقیقی کلمه نیست، مثل خیلی از چیزهایی که ما میگیم روایت و روایت به معنای حقیقی کلمه نیست. یعنی طرف رفته خاطره نویسی کرده، روزانه نویسی کرده، به خاطره نویسی روزانه نویسی خودش میگه آقا این روایته، روایت من از دوران کرونا. خب به قول اون شاعره، ما اگه بخوایم از این روایت تولید بکنیم که روزی یه دونه میتونیم کنیم، یعنی شب و صبح من بشینم 100 صفحه قشنگ پر کردم. و نه، اینا به هیچ وجه در واقع روایت جستن شوخیه، بیشتر شبیه شوخی و فلانه هست. یه ویژگی که این کتاب داره، کتاب قبض‌زدگی جلال و خود جلال داره و خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، من که یه ذره جلالگرا هستم به خاطر اینکه جلالی هستم، آره جمالی نیستم، نخوام اگر در واقع حرف خودم رو بزنم و تغییرات خودم رو عرض بکنم، جلسه کتاب باز سروش صحت، جلسه محمد طلوعیش رو ببینید. 1-2 اون متنی که داریوش آشوری برای جلال نوشته در کتاب پرسه ها و پرسش ها، اون رو ببینید. متنی که هوشنگ گلشیری در جوانمرگی در ادبیات ایران نوشته، اون رو ببینید. متنی که آقای میرتاج‌الدینی زحمت کشیدن و فرستادن براهنی برای در واقع درباره، البته براهنی چند جا از جلال صحبت کرده، اون رو ببینید. و توی پادکست کتابگرد پلتفرم تاخچه قسمت کاوه فولادی نسبش رو ببینید. ببینید اینا کسایی هستند که با شوخی که نداریم، یعنی تعارف که نمیخوایم بکنیم، بعضیشون دشمن جلالن، خیلی هم تعارف هم اصلا ندارن و گفتن آقا ما خوشمون از این نمیاد و این سیاسی. اینا وقتی که درباره جلال اینجوری صحبت میکنن و یه چیزایی میگن که واقعا، مثلا محمد طولی اونجا میگه که ما تا 50 سال دیگه هم به جلال نمیرسیم تو ناداستان و تو این افق گشایی که جلال توی ناداستان و به صورت ویژه باز مثلا تو جستار انجام داد و مثلا اون موقع مثلا اومد و یه همچین کاری رو انجام داد، این خیلی جلوه و این خیلی جلو بودنش واقعا جای تقدیر و به قول معروف تشکر و فلانه حرف داره. غرب زدگی جستاره، ما باید با نگاه جستاری به غرب زدگی نگاه کنیم، درست؟ و اگر فرم جستار رو نشناسیم به یک معنا خیلی جاها با غرب زدگی همدلی نمیتونیم بکنیم. اگه همدلی هم نکنیم طبیعتاً یه جاهایی نمیتونیم بفهمیم، یعنی اصلا سفیدخانی نمیتونیم بکنیم، تصویر کلان نمیتونیم بگیریم، اینا رو یک یک الان میریم تو گزارشی که از کتاب میگیم اینو عرض میکنیم، تصویر کلان نمیتونیم بگیریم. من تو تصویر کلان یه مثال خدمت شما عرض کنم، شما تو اجتهاد چی میگید؟ میگید در روایت آمده که حضرت فرمود اگر موش بیفته در سکنجبین، در واقع چی میشه؟ کل اون سکنجبین نجس میشه و بعد بریزیمش تو. درسته؟ اخباری ها چی میگن؟ اخباری ها میگن فقط موش، فقط سکنجبین. اخباری اینجوری هم دیگه میگن میگیم چرا؟ میگه روایت گفته موش در سکنجبین، روایت نگفته که امام صادق علیه السلام در مقام بیان بوده، امام صادق علیه السلام دانای کل بوده، اگر میخواست بگه هر حیوان مثلا حرام گوشت یا نجسی مثلا بیفته در یک جسم، در یک چیز سیال، خب میگفتش که هر مثلا خدمت شما عرض کنم که حرام گوشت یا نجسی بیفته در یک سیال. چرا پس اینجوری نگفت؟ پس یه دلیلی داشته. پس فقط موش، فقط سکن. ولی اصولی ها و به قول معروف جریان عقلگرا میان یه تصویر کلان میگیرن از موش و یه تصویر کلان میگیرن از سکنجبین، یعنی میگن این تصویر کلان به معنای حرام گوشی. این اجتهاد رو شما اگر نتونید توی متن انجام بدید، میگه آقا جلال گفته ماشین، جلال که نگفته تکنیک، جلال گفته ماشین، جلال که نگفته قدرت، درسته؟ پس ماشین، جلال گفته ابزار، پس چپه، پس مارکسیستی داره نگاه میکنه، پس این در واقع فلان. فارغ از این که الان وارد غرب زدگی بشیم، میبینیم در جاهای مختلف که جلال قرینه ها و کدهای خودش رو هم داده و گفته که آقا من که دارم میگم مثلا ما مصرف کننده ایم، اونا تولید کننده، اونا تولید ابزار میکنن ما مصرف میکنیم. من منظورم از این مصرف و تولید سلطه‌گری و سلطه پذیریه. اصلا کلمه سلطه‌گری سلطه پذیریه رو میاره، درست شد؟ وقتی که من دارم میگم که اون ماشین داره ما نداریم، منظورم که اون قدرت در واقع تسلط رو به واسطه ماشین پیدا کرده. ولی اگه این حرفا هم نمیزد، یعنی میخوام بگم حتی اگر در متن جلال اگه این حرفها هم نبود، ما باید اجتهاد میکردیم، ما باید تو خانشمون به این چیزها توجه میکنیم و میتونستیم تصویر کلان بگیریم. بریم سراغ متن و یه گزارش از متن داشته باشیم، اگر تا اینجا دوستان سوالی ندارند.
پشت پرده واقعا یه سری چیزها هست، میشه یک سری عامگیری‌ها، برداشت‌های عام از کلام داشت، ولی بعضی وقتا اینا دیگه خیلی رویایی و افسانه‌ای میشه. یعنی یه کاری میکنن که متن نابود میشه، یه جور حالا بخوایم بگیم تفسیر برای، ولی نخواستیم از رفت تفسیر برای استفاده کنیم، چون که بعضی وقتا تفسیر برای نیست، اجتهاده، ولی در حد تفسیر برایش.
بله، بعد روش شناسی باید وجود داشته باشه دیگه. شما تو تفاوت اجتهاد با روش شناسی چیه؟ شما تو اجتهاد میگی من دارم بر اساس روش شناسی که قبلا اثباتش کردم، حالا روش شناسی شما چیه؟ اون دیگه خودش روش شناسی شما هرمنوتیکه، روش شناسی اصول فقه شیعه است، روش شناسی های مختلف داره. شما میگی بر اساس این روش شناسی که من یا بیرون از این علم اثباتش کردم یا میتونی بری در فلان جا بخونی، من بر اساس اون روش شناسی دارم چیکار میکنم؟ این عمل رو انجام میدم. البته گاهی اوقات شما همون که منطقی چرا اشتباه میکنه دیگه، منطق و بلد نباشه نمیتونه منطقی فکر کنه، اشتباه میکنه. منطق و بلد باشه رعایت نکنه دوچار، منطق و بلد باشه رعایت هم بکنه، یه جاهایی تو مستاق دوچار اشتباه میشه. ما معصوم که نیستیم که، یه جاهایی تو مستاق دچار اشتباه میشه. آخرین مطلبی که اگه برسه، البته مطلب یه دونه مونده و آخر اینه که جلال اینجا تو خود متن خودش دوتا تناقض داره، یعنی دو تناقض نسبتا بزرگم هست. یعنی بعد البته من میتونم توجیه کنم بگم چرا دچار این تناقض شده، ولی میخوام بگم این وجود داره دیگه. حالا توجیه هم میکنیم، میگیم چون بخواسته سریع بنویسه و نمیدونم شتاب زده و فلان، البته خودش اولش میگه دو سه بار بیراست کرده فلان کرده. بریم سراغ گزارش متن. اولش با یه شعر شروع میشه، شعری که شعر ترانه است دیگه، از یک آلبوم موسیقی در واقع ترجمه شده و اشاره داره به شعر شدگی انسان. ببینید نویسنده، اینو یادگاری داشته باشید، نویسنده اگر نویسنده باشه که لااقل تو نویسنده بودن جلال کسی نمیتونه این رو نفی بکنه دیگه، حد اقل بشه، نویسنده اگر نویسنده باشه الکی که نمیاد اول متنش یه چیزی بیاره بعد بگه آقا هیچ ربطی نداره. شما باید در خانش متن به اون توجه کنید. مثال واسه شما میزنم، توی نویسنده ها مثلا پاموک تا جایی که میدونم اینجوریه. آره اونم که هست. نه میخوام بگم یه کسایی رو میخوام اسم بیارم که تو همه آثارشون این کارو کردن. مثلا پاموک تو همه آثارش تا جایی که تو ذهن من این کارو کرده و چیزم اینجوری. حالا اون خیلی به قول معروف این پدرخوانده کتاب بازا کیه؟ ایتالیاییه، امبرتو اکو هم تقریبا اینجوریه. امبرتو اکو و پاموک تو ابتدای متنشون یک عبارتی معمولا یا از کتاب مقدس میارن یا از یک کتاب. بعد شما اگر اون رو رابطش رو نتونی با متن و فصول متن و در واقع اصلا نمیتونی متن رو بفهمی. خیلی مهمه. یعنی اینجوری نیستش که بگیم حالا مثلا شب خوابیده بوده صبح. این که میگم ابتدا منظورم چیز نیست، اهدا و اینا نیست، تقدیم به همسرم که شبهای پرستاره را با او گذراندم و مثلا در این مسیر طولانی مرا همراهی که اینا، نه ها اینا رو نمیگم. اون بخشی که خیلی جدی و اصلا اینجا که تو بخش اول جلال رسمن زده یک، یه شعر رو برده 16 تن در واقع داره یک کارگری رو که تبدیل به شی شده و دیگه انسان نیست، یعنی انسانی که صورت انسان داره ولی حقیقتش دیگه شی شده، داره این رو میگه. و خب این خودش خیلی معنا داره. گزارشی که اون که تمام بشه درباره متن که میخوایم صحبت کنیم میریم سراغه. توی پیش درآمد صراحتا میگه که من خودم میدونم که این چیزایی که دارم میگم در عین اینکه افادات احمد فردیده، در عین این اون حرفا نیست، من دارم روایت خودم رو میگم. بنابراین شما غرب زدگی که دارید میخونید، غرب زدگی به روایت جلال آل احمده، غرب زدگی احمد فردید نیست. من روی این ننوشتم تقریرات احمد فردید، نوشتم افاداته. نمیشه اولا که این جلال آل احمد سنه اونجا نمیشه افادات احمد فردید. باشه میگه اصلا دکتر هومن اینو خوند و من رفتم دکتر هومن صحبت کردم و تو اون مقدمه چیزش هم میگه دیگه، عبور از خط یونگر که ترجمه کرده و جلال تقریر کرده، میگه که اصلا من فهمیدم که غرب زدگی که فردید میگفت با غرب زدگی که من دارم میگم تفاوت میکنه و برای همین دکتر من گفت بیاین متن رو بخونیم که اون لایه‌های فلسفیش رو من یه مقدار واسه تو توضیح بدم. آخرش هم که کاملا صراحت در این داره که با اینکه چند بار ویراست شده ولی قلم جلال آل احمده و هر نقصی که هست نقص جلال آل احمده. بنابراین من اینجا رد میشم از اون دعواهایی که آقا این حرف فردید رو نفهمید، این حرف فردید رو تحریف کرد، این حرف فردید رو فلان کرد، اونجوری کرد. از اینا کلن از این لایه بحثا و از این جنس بحثا کلن رد میشم و پیشنهادم هم اینه که اصلا این جنس بحثا انحرافیه. وقتی که طرف خودش داره با صراحت اعتراف میکنه که آقا من دارم تقریر خودم و فهم خودم و روایت خودم رو میگم، شما چه اصراری دارید بگید که تو مثلا اونو درست نفهمیدی، اون اصلا یه چیز دیگه میخواست بگه و اینو اصلا نمیخواست بگه و فلان و یاب. یا میگه آقا من تقریرم اینه، میخوام اینو تقریر کنم. فصل سوم، فصل چهارم، فصل پنجم، فصل ششم و فصل هفتم. اینجا پرده اول غربزدگی، یعنی در واقع جلال داره بیان میکنه همون جوری که خودش گفته تعریفش رو از غربزدگی و ریشه یابی و علت یابی این که چرا این اتفاق افتاده. در فصل سوم طرحش طرح بیماریه. وقتی طرح بیماری میکنه پس عارضیه، اصل نیست. اینجا اون بحثایی رو که میگن قلب یا قلب زدگی رو بعضیا ذات انگارانه نگاه میکنن، مثل فردید و نصر و به قول معروف دکتر داوری، بعضیا در واقع غیر ذاتگرایانه نگاه میکنن مثل فلانی و فلانی و فلان، تو حالا روشنفکرهای مختلف کسایی که درباره غرب صحبت کردن. اینجا رسما با طرح بیماری میگه که آقا ذاتی نیست دیگه، میگه آقا این یه عارضه‌ایه که ما دوچارش شدیم، بیماریه که ما دوچارش شدیم. بنابراین اینجوری نیستش که راه فرار یا پیشگیری نداشته باشه. و یه نکته ای هم توجه داشته باشید، من نمیخوام وارد بحث فردید بشم، هرچند اگر بچه ها خونده باشن و سوال بکنم وارد میشم، یعنی قبل زدگی فردید رو هم اووردم که اگر بچه ها خونده باشن به متن هم مراجعه بکنیم. ولی یه چیزی رو توجه داشته باشید و اون اینه که اگر شما ذاتنگارانه و ذاتگرایانه غرب رو تقریر کردید و شناختید، فارغ از این که الان بخوایم ارزش گذاری کنیم بگیم این درست است غلط است فلان فلان کاری، دارم توصیف میکنم، دارم گزارش میکنم و پیامدهای این گزارش رو عرض میکنم. شما اگر ذات انگارانه غرب رو در واقع شناختید، باید بگید که پس هیچ راه خروجی از داخل وجود نداره. اینو ما نمیتونیم درستش کنیم، به هیچ وجه نبود. یعنی اگه شما گفتید غرب زدگی یا غرب گرایی یا غرب ذاتی دوره ماست، این ذاتی دوره ما دیگه توسط ما نمیتونه درمان بشه. مثال بزنیم، شما میگید آقا من زردپوستم یا سیاه‌پوستم یا سرخ‌پوستم، درسته؟ این ذاتی شماست دیگه، عارضی شما نیستش که. رنگ سرخ یا سیاه با شما باش متولد شدید و فلان، عارض شما نشده. شما حتی اگر برید تمام پوستتون رو جراحی پلاستیک بکنید، جراحی پلاستیک دیگه، درسته یا نه؟ جراحی چیزیه، جراحی پوست پلاستیک هر چیزی باید، تمام پوستتون رو بکنید یه پوست سفید بچسبونید که سفید پوست بشید، بعد از یه مدت بر اساس همون در واقع فیزیولوژی و تغییر در واقع فلان دوباره اون پوسته بر میزد، دوباره قهوه‌ای میشه، سیاه میشه، سرخ میشه، مثلا زرد میشه، فلان میشه، درست؟ یعنی چرا؟ چون ذاتی شد دیگه. میگم من اینجا نمیخوام ارزش گذاری کنم، میگم این درست است یا آن درست است، ولی جلال اینجوری نگاه نمیکنه. به خاطر همین همون اول وقتی میگه طرحه یکی بیماری، اصلا شما همون اولش که میخونی این رو، حتی اگه بقیه متن رو هم نخونی ولی خانش بلد باشی، میگی چی؟ میگی پس درمان داره. یعنی میگه اگه میگی طرحه یک بیماری، پس باید بتونی درمانش کنی، چون بیماریه دیگه، عارضت شده، پس درمان پذیر. حالا بیا بگو ببینیم که این بیماری چی هست، مشخصاتش، ویژگیهاش، علتاش، ریشه‌یابی ایناشو انجام بده، حالا ببین راه درمانم میگی یا نمیگی. بازم عارضه، عیبی نداره، بازم عارضه، ولی دیگه اون توی بیماری لاعلاج شما میتونی نه شما میتونی انتظار معجزه داشته باشی، ولی وقتی ذاتی میشه دیگه انتظار معجزه هم تقریبا نمیتونی داشته باشی. مگه میگم از بیرون یه کسی، یعنی عامل بیرون، کاملا بیرونی، یعنی معجزش دیگه باید معجزه یوسفی زلیخایی باشه که بیاد اون ماهیت رو کلا تغییر بده.
کل شما مثلا فرض بفرمایید سیاه میگیرن، این ذات که رو، این بحثی که الان جلال داره در مورد میگه که این بیماری و عارضی و اینا،
نکته فردیدی ها اینه که این ذات، هر دوشون میگن این چه ذاتی بگیریم چه غیر ذاتی بگیریم، فراگیر شده در دوره ما، جهانی شده.
نه اصلا میگم خود این که الان جلال داره میگه بیماریه و عارضیه، تمام مفهوم غرب زدگی داره میگه. این که حالا نسبت به غرب روکر نخود لوبیایی داشته باشیم که جداش بکنیم، یعنی که نه یه کلیه که ذاتن هم مشکل داره نمیشه اصلاحش کرد، اصلا دوتا مقوله جدا از همه حس میکنه.
نه جلال وقتی میره جلو، حتی اون دو فصل آخرش هم که داره میگه، اونجا هم داره میگه که بیماریه دیگه، حتی در مورد خود غرب هم میگه کمی هم از ماشین بگوییم حالا میرسیم و اختربت ساعه، اونجا هم کاملا داره میگه که بیماریه.
آره بیماریه، ولی میگم اصلا
میگه تو خود غرب هم بیماریه.
نه میگم یعنی قابل مقایسه نیست اصلا حرف جلال الان، یعنی نمیتونیم بگیم که جلال و داوری الان روبروی همان. جلال داره یه روی کر رو میگه که داره میگه عارضیه، داوری داره میگه نه ذات انگاری داره نگاه میکنه به غرب. اصلا دو تا حرف مختلف، اصلا مثل میمونه که شما مثلا فرض کن بگید رنگ اینجا سبزه، من بگم مثلا فرض کن صف و شرف تو قمه، اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نیستن که، دو تا حرف جدا از هم تو دو تا حوزه جدا داریم میزنیم،
دو تا حوزه جدا نیست، یعنی داریم در مورد غرب و غرب زدگی و غرب زدگان صحبت میکنیم دیگه.
خب غرب زدگی در مورد ماست، به غرب نگاه ذاتی داشته باشیم در مورد خود غربه.
یه نکته، یه سوال میکنم، از نظر جلال غرب زدگی خارج از غربه یا در خود غربم هست؟ در خود غربم هست، تموم شد دیگه. خب نه، اون میگه ذاتیه، این میگه ذاتی نیست، بیماریه، عارض شده، ما میتونیم درمانش کنیم، خودمون میتونیم درمانش کنیم، غربم میتونه خودشو درمان کنه. بله غربم میتونه خودشو درمان کنه. یه حرفی آخر میخوام بزنم، اون در واقع تیر خلاصم، الان نباید بگمش، اونجا وقتی اون حرف رو بزنم متوجه میشید چه تفاوتی بین این دوتا هستش. ببینید اصلا کلن مسیری هم که جلال طی میکنه مسیر درمانه دیگه، یعنی میگه چیکار کنیم که درمان بشه.
بعد با توجه به این که شما فرق میذاشید بین غربزدگی از نگاه فردی و غربزدگی از نگاه جلال، شاید غربزدگی نگاه جلال قابل درمان، غربزدگی نگاه فردی داوری و
چرا غربزدگی از نگاه جلال قابل درمانه؟ چون عارضه است، چون بیماریه، چون اصل نیست، ذاتی نیست.
چون داره موضوع رو منحصر میکنه توی یک موضوع مسئله به نام توسعه ماشین تکنیک، در حالی که اونا دارن به فلسفه یه وجود یا ماهیت وجود غرب میپردازن. بحث نیستنگاری، بحث نمیدونم مکر
لایونادی که آره اون که خب زبان اونجا چون زبان علمه تخصصی میشه دیگه زدم چارج.
خب میگه ذاتش از این منظر میگه، میگه این غرب محل اصول حقیقته، غروب حقیقت. خب این ذاتشه، تو نمیتونی ازش بگیری و غرب هم غرب زده میشود، یعنی از این منظر نگاه کنه. غرب جغرافیایی رو جدا میکنه از غرب فلسفی.
جلالی
جلالی که داره یک نگاه یکم میتونه بگیم سطحی تر و معنی مختصر تر داره به قصه، احتمالاً
برای این غرب زدگی که جلال داره میگه قابل درمانه، ولی غرب زدگی که شاد فردی داره میگه واقعا قابل درمان نیست.
خب همینه دارم میگم، چرا غرب زدگی جلال قابل درمانه ولی غرب زدگی فردی قابل درمان نیست؟ احسن، چون این اون رو ذاتی میدونه ولی این ذاتی نمیدونه دیگه. اگه ذاتی میدونست اینم میگفت قابل درمان نیست دیگه. یعنی میخوام بگم نمیشه که یه نفر غرب زدگی و غرب رو یا غروب حقیقت در غرب رو ذاتی بشر یا ذاتی یک دوره بدونه و بعد بگه که آقا قابل درمانه، وقتی ذاتی قابل درمان نیست دیگه. قابل درمان نیست، این دقیقا هم داشته باشید، قابل درمان نیست یعنی ما نمیتونیم درمان کنیم، ما خودمون نمیتونیم درمان کنیم. دارید منو تحریک میکنیم حرف آخره رو الان بزنم، هرچند زدم اون حرف.
شما میخواه بگید که جبر تاریخی از نگاه فردی جبر تاریخی وجود داره، از نگاه جلال جبر تاریخی نیست.
نه اصلا ربطی به جبر تاریخی هم به یک معنا نداره، به یک معنا ربطی نداره. آره سب کنیم پله پله بریم. شما
یعنی کلن انگار شخصی ضد سنت میشه بهش بگیم، اما توی غرب زدگی انگار سنت پذیرفته و به عنوان یک، یعنی به عنوان یک کل، یعنی دین.
نه اینجا هم سنت رو نپذیرفته. ببین جلال اصلا حرفش اینه، میگه سنت یه چیزه، سنت گرایی یک چیز دیگه است. و در واقع حالا اینجا تشبیهات و استعاراتش اینه دیگه، میگه این وسایل و این چی میگن جینگول پینگولایی که از قدیم بود، این یه چیز دیگه است. اون چیزی که در ستار زن زیادی و و و داره باش مبارزه میکنه و اینجا هم میگه و صریحا باش مبارزه میکنه همون جینگول پینگولاست. میگه آقا این که مثلا میخوام بگم یک زمانی ما معتقد بودیم که زن باید اینجوری باشه یا شیوه مثلا خواستگاری باید اینجوری باشه یا مثلا شیوه درس خوندن باید اینجوری باشه یا شیوه نامگذاری باید اینجوری باشه، اون دیگه دورش گذشته و اون برای همون دوره بوده. این غیر از سنته. سنت در واقع اون رگ و ریشه ماست، اون رگ و ریشه‌ای که تغییر پیدا نکرده. به یک معنا اگه بخوایم اینجا یه مقایسه هم انجام بدیم، مقایسه رو عامدانه میگم برای اینکه به شما بگم جلال چقدر به یک معنا جلوتر از بقیه است. اسلام مقتضیات زمان شهید مطهری، اونجا شهید مطهری تقریبا همینو داره میگه دیگه، یعنی داره میگه آقا یک چیزی اقتضائات 500 سال پیش و 400 سال پیش و 1000 سال پیش بود و همون بحث جریان عقل گرایی شیعی که آره احسن ثابت متغیر است، ایکس ضرب در ایکس همیشه میشه ایکس دو، ولی قرار نیستش که ما همیشه به جای ایکس بذاریم سه، بعضی وقتا چهار میشه گذاشت، پنج هم بذاری درسته، ده هم بذاری درسته. درسته، یعنی بعد ببینید ضمانت چه اقتضایی میکنه که به جای ایکس چه بگذاریم. به سنت زدگی، به سنت گرایی، باز این سنت گرایی هم غیر از سنت گرایی نصر و جریان سنت گرایی ها، به سنت گری، آره به اینا، آره چیزش منفیه و نگاهش نه روحانیت هم باز همینجوری مثبت منفیه، یعنی میگه اینجا که رسما میگه تنها در واقع تنها سنگر باقی مانده روحانیته که میتونه جلوی بله میزنه با خاک یکسان میکنه، متأثر از بله. ببین میخوام بگم دقیقاً این چیزایی که شما داری میگی چیه، ببین نکته‌ای که داری میگی خیلی خوب بود، یعنی اشاره خیلی خوب بود. من اگر بیام اون تیکه میر داماد الله مجلسی بکشم بیرون، همون در واقع گزیدگویی نامردانه، همون لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، آقا قرآن گفته لا تقرب الصلاة، آقا قرآن همونجا چسبیده به خودش گفته و انتم، نه یه جای دیگه، تو همون چسبیده به خودش هم نمیگی، این یه ذره نامردیه. به خاطر این میخوام بگم متن رو در کلیت خودش باید ببینید، درست شد؟ این خیلی مهمه، متن رو در کلیت خودش باید ببینیم، در عین این که خب جلال، نه جلال، بقیه کسایی که متن نوشتن، حالا غیر از اون دو سه تا متنی که ما معتقدیم اسمت اطلاقی دارن، براتون به یک معنا یک متن دیگه، یعنی یک متن رو ما بیشتر معتقد نیستیم که اسمت اطلاقی داره و اون قرآنه، بقیه متن ها دیگه این اسمت اطلاقی رو ندارن دیگه، یعنی احتمال اشتباه و یا مثلا قرائنی که توش بدفهمی اتفاق یا بد بیان کردن، نه به معنای نادرست یا باطل بیان کردن، به معنای اینکه اون کسی که بیان کرده معصوم نبوده و کلمه رو اشتباه جا به جا گذاشته. پس این طرح بیماری خیلی مهمه، صراحتا هم خودش میگه، میگه ما میخوایم مشخصات ویژگی این بیماری رو بشناسیم، علت و ریشه یابیش بکنیم و راه علاج بگیم. اینم باز خیلی مهمه، یعنی دنبال راه علاجه و اصلا کل ارزش قرب زدگی برای این راه علاج است. در همون فصل سوم که طرح یک بیماریه، تعریف جلال از قرب زدگی سه عنصر ماشین سرمایه شهره، یعنی این رو کاملا و اینو هی تکرار میکنه در طول مسیر، یعنی ماشین رو که کلن تکرار میکنه و اصل ماشین رو تا آخر نگه میداره، ولی سرمایه و شهر رو هم به مناسبت هی تکرار میکنه. مثلا اونجایی که مثلا داره میگه که آفریقایی‌ها چرا در استعمار پذیراتر بودن نسبت به بقیه، مثلا صراحتا میگه برای اینکه اونا هیچ شهری نداشتن، بی شهر بودن و طبیعتا در برابر حمله شهر و شهرنشین ها کاملا تسلیم بودن، ولی بقیه یا یه شهری یا یه شهرکی چیزی داشتن و اونقدر مثل آفریقایی ها در واقع چی تسلیم نبودن. یه تصویر کوتاهی تو صفحه 27، این که میگم جستاره، اینو دقت داشته باشید دوستان، اینو من پسا گزارش میخواستم بگم، الان میگم، عیبی نداره داخل پرانتز، و اون اینه که اگر جسارت و شهامت جلال در نوشتن غرب زدگی در اون زمان نبود، این نظر منه، نظر من حتما امکان اشتباه توش وجود داره، درست شد؟ حتما امکان اشتباه توش وجود، ولی نظر من اینه که حتی خود فردید جرأت نمی‌کرد بعدن دوباره بیاد درس گفتارهای غرب زدگی تکرار کنه، با تمام این که فردید بسیار آدم جسوری بود و بسیار آدم در واقع کله شقی، حالا جلال چون کله شقی رو چند آخر سر میگه دیگه، میگه ما نیاز به انسان کله شق داریم تا بتونیم این افق رو در واقع باز کنیم، این بیماری رو در واقع، ولی با تمام اینها من معتقدم که اگه جلال این جسارت رو به خرج نمیداد که در اون زمان بیاد و یک گزارش تقریری از این غرب زدگی بده، این افق باز بشه که بقیه بیان حرف بزنن، و این جسارت ویژش نسبت به این که اصلا بیاد این حرف رو بزنه و اینجوری وایسه و با این صراحت در واقع این رو بگه، این خیلی مهمه. به خاطر همین ما قبلا گفتیم تو جستار نویس دنبال حل مشکل نیست، اینو چند بار تو دوره جستار نویسیمون تکرار کردیم، جستار نویس مسافریه، جستار نویس رونده، جستارنویس پرسه زنیه که چراغ قوه دستشه، یه جاهایی که حس میکنه یه چیزی وجود داره چراغ قوهشو میندازه، یه عکس میگیره رد میشه. این عکس انداختن رد شدن خیلی ارزشمنده، بعدن کسانی میآیند و چه کار میکنن، این عکس ها رو میتونه ازش استفاده بکنن. یه نویسنده‌ای هست، من جمله‌شو میگم، اگه شناختید که شناختید، اگه نشناختید خب من خودم میگم که کیه دیگه، میگه که ما همه بچه‌های زن زیادی جلالیم، امیرخانی. خب اگر جلال تو اینجا چراغ نمینداخت روی نفت، امیرخانی نمیتونست نفحات نفت رو بنویسه، اگر جلال تو اینجا چراغ نمینداخت رو مفهوم سوبژکتیویته، با اینکه یک بار بیشتر ننداخته، همون صفحه 27 فقط یه تیکه گفته و تازه سوبژکتیویته موقعی شده هم نگفته، یه توضیحش که داده، آوینی نمیتونست انقدر با قدرت هی سوبژکتیویته رو بزنه تو سر این روشنفکرها به قول معروف حالا غرب زده ها به تقریر جلال و فلان، و یا اینکه بیاد اون توسعه تمدن رو در واقع بنویسه که دال مرکزی اونجا سوبژکتیویته هست دیگه، در واقع آوینه اونجا داره رو این مفهوم وای میسته و ماشین رو توضیح میده. اگه جلال اینجا خدمت شما عرض کنم که یکی دو تا دیگه هم هست که بله متأسف، یکی دو تا تیکه دیگه هم هست که اینجا جلال میگه و بقیه میان و این رو میبرن و رسما تبدیلش میکنن به در واقع به کتاب و توضیحش میدن. بنابراین شما اینجا اصلا حل مسئله به معنای واقعی کلمه ازش انتظار نداشته باشید. اون کلمه که گفتم خیلی به کار میبره و اینم نشون میده که دنباله، هی میگه شاید شما بالای صد بار میبینید داره میگه شاید، هی اونجایی که داره گزارش میکنه، تحلیل میکنه، استدلال میکنه، هی میگه شاید. یعنی این دقیقاً میخوام بگم به متن توجه، این کاملا متفتنه که من اینجا در مقام راهبر و به یک معنا حل مسئله و رهبری کنم نیستم، من اینجا فقط دارم افق گشایی میکنم، من اینجا فقط دارم طرح بحث میکنم، ولی طرح بحثی که راه باز میکنه برای در واقع شما و شما میتونید بیاید و این طرح بحث ها رو ادامه بدید.
بحث زمین رو مطرح میکنه
بله، و خودش در نفرین زمین بفهمید آقا خیلی لطف کردید.
الان شما اشاره کردید شاید های زیاد، یادم نیست که من که اساتید بود داخل اون جلسه دو ساعته بود که معرفی کردید برای بحث خدا خانه اندیشمندان بود اونجا بود، نه یه جای دیگه بود، اونجا یکی اساتید یه نکته خیلی جالب بود که جلال ظاهر حقیقت نبود
میراث جلال، آقای چیزی رو میگه سیدعلی میرفتا،
غیر از ایشون یه نفر دیگه بود اگه درسته،
میر شکاک هم شاید بگه ولی میرفتا که رسما اینو میگه دیگه.
بعد چندین نفر حالا اینو اشاره کردن که ایشون ظاهر حقیقت نبوده و سرگشته و حیران حقیقت بوده، میتونه دیشی
جستجوگری در مسیر شدن بوده. جلال و شریعتی خیلی در این جهت جلال البته خیلی بیشتر، چون جلال تیزی ها و تندی های بیشتری داره نسبت به شریعتی، هم تیزی ها و تندی های خودشو داره ولی جلال این تیزی ها و تندی ها رو بیشتر داره، جلال خیلی بیشتر اینجوریه، یعنی جستجوگری در مسیر شدن و در مسیر حقیقت و این هاست. نه اصاب پسا و ملاحظه کلن نداره. سلام علیکم. آره دقیقا جلالی مثل جلال میمونه، اگر جلالی یک روزی مثل جلال باشه که باز اسباب افتخار جلالیه در آن. بله دیگه بالاخره شما باید بخونی که ببینید ساختار، نه راجع به کتاب جلال هم نگفت، داریم گزارش میکنیم ساختار آخرش، بله دیگه اگه برسیم امیدوارم که خسته نشید هم شما هم من که خسته البته نمیشه. قرآن متنیه که تقریبا میتونیم بگیم تنها متنیه که در کلیتش ساختار نداره، خیلی عجیبه، یک جا فقط ساختار مند صحبت کرده، کجاست؟ این بچه هایی که دورمون بودن دیگه بگن دیگه، سوره حضرت یوسفه، تنها جایی که در قرآن ساختار من صحبت کرده و اونجا هم ساختاری ساختار سپرده ارسطو نیست، ساختار دایره‌ایه و به یک معنا ساختار عهد عتیقی ارسطویی نیست، ساختار دایره‌ای. گلشیری این رو توضیحش رو داده ولی دیگه دنبال نکردیم ما، اگه دنبال میکردیم خیلی اتفاقات خوبی میتونست در واقع بیفته.
صد
درخی اعتباط دارن که در واقع به کار گرفتن تخیل باعث فساد عمل میشه، مثلا میگن که بوبلیسینا گفته که من هیچ وقت دیگه اونم داستان نخواهد، چجوری رسالت رو طی نوشته، چجوری حی ابن یغزان رو تقریر کرده.
جوابمون دادن اینا، اصلا جواب به ما
رفتن چی؟ بگو
به ما اومدن گفتن که نه اونجا شما ببین در پشت این یکی یک ایناها همه حکمت، همه نمیدونم فلسفه است و ایرو. گفتم خب دوست
تموم شد تموم شد.
نمیشه.
ببین من اعتقادونای خودم رو میگم، من با بقیه و سر اعتقادونام حاضرم وایسم و بحث کنم، ولی اعتقادونای ما اینه که خدمت شما عرض کنم ادیبان بزرگ غرب حکیمن و وقتی که میفهمد مؤمن حکمت رو میگیره حتی از کافر، حتی از مشرک، حتی از منافق، یعنی این که اعطای حکمت و ارائه حکمت و تولید حکمت ضرورتا نیاز به ایمان نداره، جنس حکمت چیز دیگری. بله 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 نه اصلا مفصل تر، یعنی میخوام بگم در طول تاریخ که بارها داشتیم یه نکته ای وجود داره و اون اینه که یه خلطی میشه و اون خلطه اینه که داستان رو در غرب، اینو من دارم از اساتید میگم خودم نخوندم، در غرب بیش از 159 گونه داستانی برشمرده شده، گونه داستانی نه ادبیات، ادبیات باز شاخه هاش بیشتر از این هاست. بعد ما اینجا وقتی که میگیم داستان، همه اون 150 گونه رو همه رو یک چیز فرض میکنیم، یعنی تصور نداریم. بخاطر این وقتی که مثلا میگی که مثلا طرف میگه که آقا ابن سینا گفته من داستان نمیخونم، پس من آقا زمان ابن سینا اصلا نصف این گونه ها وجود نداشته، آها اصلا رمان زمان ابن سینا وجود نداشته، اصلا نمیدونم خدمت شما عرض کنم داستان کوتاه زمان ابن سینا وجود نداشته، نه چی زمان ابن سینا وجود نداشته که فهم.
ولی سبک اینا که بوده خود مثلا خود معروف اجازه میدیم که مثلا یه سری کتاب ها مثل کلیل و دمنه یا خیلی چیزای ایتی.
چرا داری میگی کلیل و دمنه؟ من دارم الان به شما میگم ابن سینا نمایشنامه‌های سوفوک، آیسوخولوس و اوریپید رو دیده بوده یا ندیده بوده؟
به احتمال زیاد دیده، از قرار نشاور مشخص
ندیده. من به شما میگم
مشخصه که دیده
ندیده، من به ضرس قاطع شما میگم ندیده.
آخه یه تیکه داره داخل چیز، این حالا بحث میکنم سرش، ولی یه تیکه داره داخل فکر مقدمه قسمت منطقشه، میگه چیزهایی کتابهایی دیدم داخل اون کتابخونه که نه قبلا دیده بودم نه بعدا دیدم.
آقا شما داری به یک نقل کلی،
آخه چیزهای دیگه هم هست.
باشه میگه دیدم، خونده بوده، مباحثه کرده بوده، به حکمتش پی برده بوده. نه دیگه، یعنی اینا رو من میخوام بگم، اینا ما نمیتونیم بگیم که، میخوام بگم شما باید ابن سینا رو یک انسان فرا انسانی و نمیدونم خیلی ویژه بدونی، در حد اسمت بدونی که همه اون علوم زمان خودش رو دیده بوده، خونده بوده، فهمیده بوده، فلان بوده، و بعد مثلا بیای بگی که خب حالا با اون نگرش اومده گفته من داستان نمیخونم. مثلا کدوم داستان؟ یا مثلا من چیزه، حالا اینا نقلایی که واقعا من نمیدونم کجا گفته مثلا من داستان نمیخونم. مثلا یکی از جوابایی که میشه به اینا بگیم که آقا خود اگه داستان ارزش چیزی نداشت، خدا چرا تو قرآن داستان تعریف میکنه؟ برای چی داستان تعریف میکنه؟ نه آخه تخیل یعنی چی؟ تخیل باز اینجا اگه بخوایم اونجوری بحث کنیم، میدونید دیگه اینا بحثای فلسفی انقدر ریز و مفصل داره، خیال متصله، خیال منفصله، بعد خیالی که ذیل عقل یا ذیل وهمه، بعد شما از کجا، یعنی میخوام بگم معیار اینا چیه؟ معیار شما برای این که بگی آقا این داستانی که من خوندم و خیالی بود، ذیل وهم در واقع بود، این خیالی که من خوندم در واقع ذیل عقل بود، معیار چیه؟ بگو. نمیگم نیستا، میگم بسم الله، اگه میخواید وارد بحث بشیم که دیگه یا علی مدد، باید مفصلا روی کش اینا مثلا بحث کنیم، صحبت کنیم، بگیم. بارها شده من، حالا دوستانی که جلسات ما شرکت میکنن، حتی خود من اوائل شگفتی که به دست میوردم از این، خیلی بیش از الان بود. الان با اینکه خیلی بخشا در واقع شگفتیام کمتر شده، ولی بعضی وقتا باز هیجان زده میشم. یعنی مثلا ما داستان رو خوندیم، ظاهر داستان انقدر ساده، انقدر در واقع معمولی، انقدر پیش پا افتاده است که این که چیزی نداره. بعد وقتی که یه استادی شما رو متفتن میکنه به گوشه های داستان، یا یه استادی و شما اون داستان رو توضیح میدیم، میگه مثلا واقعا شگفت زده میشه. گوشه های داستان وقتی که مشخص میشه واقعا شگفت زده میشه آدم. به خاطر همین میخوام بگم به این راحتی نیست که ما یک حکم کلی صادر بکنیم و بگیم که آقا کلن مثلا این وقتی گفته کلن همه رو بریز دور. خب بریم. دوستان مجازی هم اگر نکته یا خواهش
شاید کلمه شاید به جستار چسبیده باشه، یعنی کسی که داره جستار
می نویسه ناگزیره که از این کلمه یا شبیه. بله بله حتما حتما. اصلا پیش فرض جستار اینه که، چون تون دوره عرض کردیم خدمت دوستان من دیگه خیلی مفصل، اصلا پیش فرض جستار اینه که جستار نویس پرس زنیه که شامه قوی داره. یعنی جستار نویس خوب، جستار نویس خوب، جستار نویسیه که شامه قوی داره. این شروع میکنه پرسه زنی کردن تو متون تو فلان، بعد یه دفعه چراغ قوه میندازه. بعد شما چراغ قوه رو که دنبال میکنی میبینی که یه چیز مثلا، حالا اینجا جلال تو نفت و اینا که بیش از چراغ قوه، یعنی چند بار هی روی نفت وای میسته، هی نفت رو تاکید میکنه، هی نفت رو. حتی من یه جا حاشیه زدم، اگه الان حاشیه‌مو پیدا بکنم تو اون گزارشی که ایشالله خدا توفیق بده بنویسم حتما این رو میارم، ولی یه جا حاشیه زدم، نمیدونم دوستانی که اینجا هستن چقدر خاطرشون هست یا نه. سال اگه اشتباه نکنم 1381 که حضرت آقا توی خطبه نماز جمعه میفرماین که کشورهای اسلامی نفت رو چیز کنن، محدود تولید بکنن و جلوی تولید نفت رو در واقع بگیرن. ببینید یه نکته دیگه هم بگم، وقتی که اینجوری حرف میزنیم نمیخوایم بگیم، دیدید دیگه تا اینجوری صحبت میکنی طرف میگه آها میخوای بگی پس حضرت آقا از رو جلال، نه آقا ربطی نداره که میخوام چه ربطی، اصلا شاید حضرت آقا یا هر کس دیگه اصلا شاید اینو نخونده باشه. خب میخوام بگم نه، یه چیزایی هستش که وقتی آدمهای بزرگ بهش فکر میکنن به نتایج مشترک میرسن، و ما هم اگه میخوایم در واقع آدم بزرگی بشیم بعد اینجوری فکر کنیم، اینجوری توجه بکنیم. اینجا جلال یه تیکهی داره که میگه دقیقا همینو میگه، میگه آقا چرا کشورهای اسلامی جمع نمیشن نفت و به قول معروف چیز کنن، تولید انبوه نکنن و تولید خرد بکنن و به یه معنا تحریم بکنن تا انرژی به این غربی‌ها نرسه و این غربی‌ها فلان فلان شده مثلا نتونن زور بگن. چرا ما اینقدر ارزه نداریم که مثلا دور هم دیگه بشینیم و یا همچین تصمیمی بگیریم؟ حالا اون تیکر پیدا میکنم و الان دیگه وقت جلسه نگیم. میخوام بگم یعنی اینجوری وقتی که میگیم چرا قوه میندازه، یه دفعه شما وقتی به متن توجه میکنید میبینید که متن قوی و اصیل کلی از اینجور حرفا توشه. بریم فصل چهارم. در فصل چهارم جلال نخستین ریشه های بیماری رو وقتی که میخواد بگه اینجا داره فرضیه سازی میکنه. پس اول بیماری رو طرح کرد، گفتش که این در واقع بیماری سلطه‌جوییه، سرمایه ماشین و شهر درش مهمه. اینجا داره فرضیاتشه، میگه ما چرا دوچار این بیماری شدیم. میره سراغ یه سری، این فصل و فصل بعدی میره سراغ یه سری بحث‌های تاریخی. منتها فصل 4 و 5 تفاوتش اینه که فصل 4 فرضیه پردازی میکنه، فصل 5 مشهورات غربی رو بیان میکنه. درست؟ در فصل 4 سه تا فرضیه رو میگه. یکی فرضیه مادر زمین رو میگه که اگه میخواید این فرضیهش رو متوجه بشید نفرین زمین رو بخونید. تو نفرین زمین رسما جلال ادعاش اینه که ما دوچار نفرین خاک شدیم، و چون خاک خودمون رو، ارزشش رو که مادر در واقع اون خاک دیگه، هم تعبیر نمادین میکنه هم تعبیر در واقع رمزی و تمثیلی میکنه و هم تعبیر استدلالی و توضیحی و اینها میکنه. اینجا به صورت ویژه هند رو هم میگه، میگه ما ایران فرهنگی یا ایران بزرگ که شامل مثلا هند و فلان این حرفا میشد، اونجا رو از دست دادیم و از دامن مادر دور شدیم، به خاطر همین افتادیم در دامن غرب انگار که. دو تا فرضیه دیگر رو میگه. رو فرضیه هجوم بیابانگردان شرقی خیلی وای میسته، 4-5 تا استدلال میاره، یکی دو تا انقلت میاره، رد و اثبات میکنه، استنادات تاریخی میکنه و میگه که شاید این هم یکی از فرضیه ها باشه، به این معنا که این شرقی ها بیابانگرد بودن، وحشی بودن، هی حمله میکردن، تاتارا بودن، نمیدونم مغولا بودن، نمیدونم این قزاق‌ها و فلان، از بالا ازبک‌ها و فلان اینا بودن، هی ما هل می‌خوردیم در واقع به اون سمت غرب و این غرب‌گرایی ریشه تاریخی هم داره. حتی اسلام رو تو این فرضیه اینجوری تعبیر می‌کنه، میگه در واقع ما از ظلم حاکمان زمانه خودمون و اون سختی‌هایی که در واقع اینا نمیتونستن به اسلام و به دامن اسلام رفتیم و اسلام یک نوع غربه، چون تو غرب جغرافی تاریخی هم هستش. و سومیش هم یک تعبیر باز جغرافیایی میکنه و میگه که ابرها همیشه از جانب غرب میومدن و فراوانی همیشه از جانب غرب بوده و راه های تجاری هم مثلا این غربی ها بودن که اجناس رو میوردن و به شرق و بعد از شرق میومدن. یعنی اون راه ابریشم رو بیشتر غربی میبینه و اون جاده ابریشم رو تا شرقی، چون جاده ابریشم رو بعدن هم یک توضیح تو فصل 5 مفصل‌تر توضیح.
یعنی اسلام هم مایه عقب‌افتادگی
برای چی؟ برای چی باید مایه عقب‌افتادگی بدونه؟ نه دیگه، میگه ما اتفاقا به دامن اسلام پناهنده شدیم. یعنی میگه ما از این حمله شرقی ها و فلان این حرف ها به دامن اسلام پناهنده شدیم و وقتی که اسلام اومد ما با آغوش باز این اسلام رو پذیرفتیم. میگه اینو
استقبال میکردن، بعد زرتشتیار رو میگه، زرتشتیار که هندوستان رفتن و پارسیان شدن و خیانت کردن.
نه اشتباه داری میکنی، اینو نمیگه. من که جایی لااقل من نخوندم تو این کتاب 41 همون حدود آمد بشه.
اونجا که میخواد بگه که اسلام مثل مسیحیت ادای سلطه طلب رو در میاره
وقتی اسپانیا رو فتح میکنه. آها آها، و اتفاقا میگه اینجوری نبوده دیگه، میگه اینجوری
اسلام سلام اسلامی منو سلطنت داری مثلا شعار دنیا بود.
آفرین، میگه اینجوری نبوده، یعنی میگه اسلام مثل چیزا این کار رو انجام نداد. درسته؟ میگه این کار رو نکرد، اون مدلی نه. داره دفاع میکنه از اسلام و میگه ما اصلا به پناهنده شدیم به اسلام، ما به اسلام پناه بردیم. اصلا عبارتشو درست گفتی ها، ولی برداشت اشتباه بود. آره، نه برداشتی که از اون تیکی کرده بودی. خدمت شما عرض کنم که و در واقع در انتهای فصل چهارم که نخستین ریشه های بیماریه، یه نکته ای رو میگه که این نکته اصلی فصل چهاره. میگه ببین، ما دعوامون با غرب از قدیم بوده، درگیری که الان من میخوام توصیفش کنم این بوده، ولی یه تفاوتی الان با قبل میکنه. ما قبلا غرب رو دشمن خودمون میدونستیم، درسته؟ نسبت بهش کینه و حسادت و فلان داشتیم، جنگ میکردیم باش. الان ما غرب رو چی میدونیم؟ آمال، آرزو، قبله، واحسرت، آره، یعنی میل بهش داریم، شیفتش هستیم. قبلا دشمنمون بود، نه تنها شیفتش نبودیم بلکه کینه نسبت بهش داشتیم و باش می جنگیدیم. الان نه تنها دشمنمون نیست بلکه معشوقمونه، قبلمونه، در واقع شیفتشیم، بهش میله، می خواهیم اونجوری بشیم، دوست داریم اونجوری بشیم، دوست داریم اون شکل بشیم. و داستان اینه، در واقع نخستین ریشه بیمون که داریم، داستان اینه.
یه جایی هم مثلا خوندم توی مثلا فرض کنید صفویه تا قاجار،
خب
یه چه بعضی گزارش هست که اینکه اصلا اونها رو هیچی حساب
نمی کردیم. بله، تو فصل پنجم اینو میگه، میگه تو میگه ما حتی تا برادران شرلی و فلان این حرفا هم داریم با غرب مشارکت میکنیم، داریم با غرب گفتگو میکنیم، یعنی دیگریه، هنوز قبله نشده، هنوز
دوره، یعنی مثلا یه دوره صلیبی هاست که رقابت جدیه داریم همش باهم می‌جنگیم
و حتی قبل صلیبی ها، یعنی ایران و روم باستان و فلان.
ما انقدر اورژنتمون رو حساب نمی‌کنیم، مثلا این گزارشی که به من منتشر شده جلال دو قسمتیش می‌کنه، رقابت و اینکه دیگه ما اصلا پایین اونا بالا.
آره.
ولی یه گزارش دیگه بود که
تو فصل پنجم این ستاییه که شما میگیه، تو فصل پنجم این ستایی است. تو فصل پنجم وقتی که سرچشمه های اصلی سیل، تو فصل پنجم میاد فصل چهارم رو تقریر دوباره میکنه، یعنی تو فصل چهارم که گفت ستا فرضیه است، اینجا دیگه فرضیه ای نمیکنه. چی رو میگه؟ اینجا روایت غربی ها رو میگه، میگه غربی ها چی روایت میکنه، هم میگه خوزولات قوزولان، تیکش هم قوزولات هست، کلن یه طنز وحشتناک سیاه مختص خودشه، فقط تقلیدش نمیشه. جلوتره، بذار بریم، شما داری فصل شیری در پوستین، خری در پوستین شیر یا شیر علم رو داری میگی، بذار پله پله بریم، اذیتم نکن این نظم ذهنیمو. تو فصل پنجم که سرچشمه های در واقع سیر رو داره بیان میکنه، میگه من تو فصل چهارم فرضیه برای شما گفتم، تو فصل پنجم مشهورات غربی رو میگه. غربی ها چی میگن؟ یه غربی ها میگن یه زمانی شما تفوق تمدنی داشتید، چرا؟ جاده ابریشم اونجا مطرح میکنه، راه کرویده بودید، راه های در واقع تجارت اینجا بود، هر کی می‌خواست بیاد رچه باید یه شیتیلی به شما میداد و به قول من فقه حسابش رو میداد و فلان حرفا. ما در قرن 17 و 18 با ماشین و اون چیزی که کشتی و بحث دریا نوردی بود، این راه تجارت و راه ابریشم رو به هم زدیم، تغییر دادیم، حالا دیگه ما شدیم در واقع شیتیل خلیجا، کشتی هر کی می‌خواست جابجا کنه با کشتی جابجا می‌کرد. کشتی داره کی بود؟ برای انگلستان بود و پرتغال و اسپانیا، این سه چهار تا کشتی داشتن، بعد به ما حق حساب میدادن، پول باربری میدادن، ما شدیم. این تصویر کلی رو باز بگیم، این خیلی مهمه ها، نویسنده چجوری فکر می‌کنه، چجوری میچینه، چجوری تو جستار. گفتیم جلال غرب چی میدونه؟ ماشین، سرمایه، شهر، و اینو هی تکرارش میکنه. اینجا چند بار، حالا جلوتر هم باز داره میگه، میگه این تفوقه یه بخش قابل ملاحظهش پول است. اونجا تو نفت هم که داره میگه، همین باز پول سرمایه رو داره میگه. میگه که این سر، یا اونجا هی کمپانی کمپانی میکنه، دو سه فصل جو هی میگه کمپانی های فلان وقتی که پول در میارن یه پولی هم میدن تو مجله در بیاری، فرهنگ کنی، فرهنگ خودشون رو ترویج کنن، فلان کنن، این حرفا. این خیلی مهمه، یعنی توجهی که ابتداعاً شروع میکنه به سرمایه و سرمایه‌داری و اینجوری میبینه، این خیلی مهمه. من دوباره یه مطلبی رو که پسا گزارش باید میگفتم الان بگم، داخل پرانتز بد نیست. ببینید الان شما نگاه کنید، الان اون چیزی که وقتی ما میخواییم با مخاطب عمومی حرف بزنیم بهش بگیم غرب چیه، غرب زدگی چیه، مخاطب عمومی که حرفای فلسفی نمیفهمه، مخاطب عمومی که نمیتونیم بهش بگیم اسماء الله و نمیدونم تاریخ، حالا شما گفتید پیروز مایروز و فلان، آدم میگه آب یه اینجوری بهش حرف بزنیم، آج آقا دیوونه شده، خوزولا دیشب خواب دیده، چی داره میگه آقا. مخاطب عمومی که یکی دو جا هم میگه، میگه اون عوامی که توی خیابون هست، مخاطب عمومی میگه آقا ببین من میخوام زندگی کنم، زندگی من چجوری اداره میشه؟ با پول و سرمایه فلان. پول و سرمایه فلان دست کیه؟ دست اینه. چرا دست اینه؟ چون چرخه من معیوبه. دقیقاً اینجا داره اون چرخه معیوبه رو توضیح میده که چگونه این چرخه معیوب شد، چگونه این چرخه چرخید، راه تجارت چیه و و و موارد دیگه. به نظر من اگه جلال الان زنده بود حتما یک تقریر خیلی خوبی درباره این که چرا ما باید با چین و روسیه فارغ از درستی نرسی ببندیم و مثلا، یعنی اینجوری تقریر میکرد داستان رو فقط سیاسی نمیدید، داستان رو اجتماعی، اقتصادی، در واقع تمدنی میدید. کاری که جلال توی این داره انجام میده و اینو هی تکرار میکنه ولی کلمه رو به کار نمیبره. دلیل اینکه کلمه رو به کار نمیبره، بابا 1340 اینو نوشته. چرا ما به این جامعه شناسی معرفتی روکر جامعه شناسی معرفتی توجه نداریم؟ آخه 1340 کی میفهمیده تمدن نوین اسلامی و تمدن برخورد تمدن‌ها اینا یعنی چی؟ نه اینکه کی میفهمیده نبوده وجود نداشت. اصلا مسئله این حرفا نبوده که بخواد بیاد این حرفا رو بزنه. ولی شما وقتی تصویر کلان میگیری میبینی داره تمدنی نگاه میکنه. میگه ببین تمدن رو چه چیزی میچرخ؟ اون سرمایه است. اون قدرت در واقع اقتصادیه که وزنه تمدن رو جابجا میکنه. این قدرت اقتصادی سرمایه از کجا به دست میاد؟ از راه‌های تجارت. راه‌های تجارت از قرن 15 و 16 و 17 تغییر کرد، وزنه تمدنی هم تغییر کرد. یعنی تغییری که داره میکنه اینجاست و میگه اینا اینجوری توفق پیدا کردن. در فصل پنجم، انتهای فصل پنجم، یه نکته ای رو دوباره پسا گزارش بگیم اینجا داخل، یعنی باید میگفتیم اینجا بگیم، گزارش و پسا گزارش ترکیب شد، شرح مزجی شد، و اون اینه که شما در روایت جلال کاملا حلقه های اتصال و پیرنگ رو میبینید. یعنی آخر هر فصل در واقع حلقه اتصال فصل بعدیه و به یک معنا داره پیرنگ روایت خودش رو اینجوری میسازه. در انتهای فصل پنجم میگه آقا اینا همه حرفا درست، همه حرفا رو زدم، همه این مشهورات رو زدم، ولی اون حرفی که میخواد تو فصل ششم بزنه، مقصر اصلی خوابالودگی خود ما بود، تقدیرگرایی خود ما بود. میگه ابن خلدون اون شرحی که برای تیمور داره میگه، میگه بذار دوباره اون حرف رو بزنم که این حضرت آقا چی گفته. حضرت آقا منظورش ابن خلدون. میگه برگشته گفته که آره در عالم رؤیا و در پیشگویی های مثلا نمیدونم چی چی در علم نجوم این منجما گفتن که یک کسی میاد که او برای ما مثلا فراوانی رو میاره و نمیدونم این حرفا. اون کیه؟ تیمور لنگ. میگه تیمور لنگ به عنوان منجی داره معرفی میکنه و میگه تقدیر ما اینه که صبر کنیم و بیستیم تا اون بیاد. و اینجاها بحث موعود باوری و بحث مهدویت و اینها رو هم دوگانه باز نگاه میکنه، یعنی هم داره یه لگد میزنه به معنی اینکه نقد میکنه، هم داره میگه که آقا این بچه مثبت هم داره، ما باید اون بچه مثبت رو ببینیم، این خیلی مهمه. اینجاها در واقع داره میگه من اون تقدیر گرایی که میگم، اون تقدیر گرایی به معنای اون مهدی موعود و منجی و فلان، اونو نمیزنم ها، اون سر جای خودش. ولی میگه این که ما بشینیم تا او بیاد، این دیگه میگه تقصیر خودمونه. و اینجا خب در فصل ششم رسما اگه اشتباه نکنم عبارت کرمس خود درخته رو استفاده میکنه و عنوان فصلش البته نخستین گندیدگی هاست که میگه اینجا دیگه وارد نقد خودی میشه. یعنی میگه که من همه حرفا رو قبول کردم ولی حالا بیایید بهتون بگم ریشه این سلطه پذیری کجاست. ریشه سلطه پذیری خودمونیم. خود ما خواب رفتیم و نظام ما در واقع حواسش به تغییرات داد و ستد ها نبود، نفت رو نفهمیدیم، ارزش نفت رو نفهمیدیم و به خاطر همین دوچار این بدبختی شدیم و این مسیر تجاری رو از دست دادیم و این سلطه پذیری رو. و بعد اینجا روحانیت رو نقد میکنه که یعنی هم تعریف میکنه هم نقد میکنه دیگه، اینجا دو طرف هست. میگه روحانیت در لاک تدافعی رفت و گفتش که نه اینا، من وارد جنگ با اینا نمیشم. چرا؟ چون اینا دخترای زیبارو دارن و من پام میلغزه و به قول اون حدیث مشهور تقوای منفی رو در واقع در پیش گرفتی. من با جنگ با رومیا نمیتونم بیام چون اینا دختران زیبارو دارن، من بیام اونجا به گناه میفتم و پس دیگه ما جنگ نمی کنیم، درها رو میبندیم میریم دیگه تو حوزه و کاری با این نداریم. این مثلا تکنولوژی و ماشین و فلان داره میاد. حتی یک دوره‌ای که اینو تو در خدمت خیانت روشن فکران مفصل تر میگه البته، اینجا خیلی وارد این داستان نمیشه، میگه حتی یک دوره‌ای که اصلا اینا نفی کردن دیگه، گفتن اینا ابزارهای شیطانی و نمیدونم فلان و اون نقلا و اون استنادات و اینها رو میاره.
چرا نفتش به خود حکومت روحانیت؟
هر دو نفت
میکنه، جدی میکنه سر اینه که صفحه اومده مسئله ما رو از مسئله مثلا فرض کن امتی بودن تبدیل کرده مسئله ملی بودن.
صفحه رو 5 میگه ها، این 6 میمدان نخستین گندیده.
اونجا که آخه نقد روحانیت هم میکنه، همونجا نقد میکنه دیگه.
درسته 5 و 6 میگه، ولی صفویه رو توی 5 میگه، توی 6 خود روحانیت وای میسته.
میگه ملی، میگه یعنی انگار مثلا دغدغش اینه
حکومت ملی و فلان اونا رو آره میگه، فلان میگه تشیع شدیم اسلام
روحانیت هم کمک کرد.
بله بله، میگه اون اسلام در واقع فراگیر و اینکه ما مسلمان ها همه زیر یک در واقع پرچم هستیم، زیر یک ندا، زیر یک شعار هستیم و از دست دادیم، اون جنگا شروع شد. و حتی یه بخشی میگه که این جنگا جنگایی بودش که خود غربیا ساختن دیگه، عثمانی با نمیدونم صفوی و فلان و سودشو بردن که بعدش هم زدن عثمانی رو به قول معروف شتک کردن. و حتی اون بحث نادر هم میگه دیگه. حالا دیگه میخوام بگم ما اینجا گزارش جزئی نمیخوام بدیم، بحث
مولا هم میگه اونها اینا
اینا فرضیه است بیشتر.
این مسیحی بودن.
فرضیه است. اینا فرضیه است. تو اون فرضیه ها.
فرضیه های میستن میگم جلال تراهم توتعی داشته. بله رو همین گزارش ها میستن میگم خب این دیگه داره همه چیز رو.
آره ولی زبان و متن اینجوری نیست. زبان و متن اصلا اینجوری نیست که تمام. این حتی میخوام بگم ببینید اگر اونجوری خانش بکنیم و اگه بخواید بخونیم ببینید یه تیکه میگه، بذار این تیکه رو بگم. چون اینجا کاملا میگه که من میبینید که باز دو سر دارد و من با اینکه این مختصر هرگز دعوی جستجو در فلسفه تاریخ نیست، مجبورم که به این هر دو سر اشاره گذرا بکنم. اما اینکه چه عللی به تحول صنعتی غرب انجامید کار من نیست. غربیان خود از این مقوله حماسه ها گفتند و داستان ها و ما نیست که سخت غرب زده بوده ایم در بوق و کرنای مدارس و رادیو و انتشاراتمان همان اباطیل غربیان را سالهاست تکرار میکنیم که رنسانس و کشف قطب نما و فتح آمریکا و گذر از دماغه امید نیک و کشف نیروی بخار و پا گذاشتن به هند و اختراع برق و فلان. اینجوری باید بخونی ها، یعنی رسما داره مسخره میکنه، میگه آقا اینا که حتی در جغرافیای کلاس پنجم دبستان هم به این بدیهیات میتوان دست یافت، ناچار من در این زمینه به یک نکته اشاره میکنم و میگذرم و میاد فلانای حرفا. یعنی میخواد بگه که یه بخشی از اینهایی که من دارم میگم مشهورات زمانه است، توهم توته من نیست، خودشون اینجوری نوشتن، یه بخشایشو در واقع مستندات خودشونه. حتی اون زمانی که جلال داشته این حرفا رو میزده، مثلا میخوام بگم تحقیقات حتی یه جا به فرماسونری اشاره میکنه، خیلی مختصر خیلی کوتاه، ولی اون زمان که اصلا تحقیقات فراماسونری و بعد این بحثای مثلا عبدالله شهبازی و فلان این حرفا هم نبوده که. آره رایفی پور که حالا هیچ، خدمت شما عرض کنم اگر اینها بود که کلی مستندات اینجوری میتونست بیاره و مثلا بگه که آقا اینا طبق سندهای خودشون کار خودشونه، کار خودشونه در واقع دست همونجا آغاز شد. ولی میخوام بگم اینجا صراحتن در واقع این جنگ تمدنی و مرموزانه ای رو که غربی ها انجام دادن آره بیان میکنه و میگه که یه بخشی از این داستان داستانی که خود اینها به وجود بود. در نهایت تا فصل ششم، یعنی ما این حلقه ها رو پیوسته پیوسته بیاریم، در فصل ششم و با داستان نفت انتهای فصل ششم یه تیکه داد و ستد اجباریه که بیان میکنه. اونجا خیلی خوب اشاره میکنه که آقا قبل از جنگ تضادها خیلی خوب اشاره میکنه که میگه و البته برای او که میخواهد فروشنده دائمی کالاهای ساخته خود باشد، بهتر این است که تو هرگز نتوانی از او بی‌نیاز باشی و خدا زنده بدارد معادن نفت را. نفت را میبرند و در مقابل هرچه بخواهی به تو میدن، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، حتی گندم. و این داد و ستد اجباری حتی در مسائل فرهنگی نیز هست و در ادب و سخن. بردارید و صفحات انگشت شمار مطبوعات مثلا سنگین ادبی را ورق بزنید، کدام خبر از این سوی عالم در آنها هست، یا از شرق به معنی عام، از هند یا از ژاپن یا از چین. همه خبر از نوبل است و عوض شدن پاپ و از فرانسوا، فرانسواز یا فرانسوا ساگان است و جایزه های کان و آخرین نمایشنامه برادوی و تازه ترین فیلم هالیوود و هولیوود. البته رنگین نامه ها هم که حسابشان پاک است و از این و اگر اینها را غرب زدگی ندانیم یا ننامیم چه بنامیم. در واقع اینجا داره میگه که خودت دوچار اختلال در فهم و هزیانگویی در بیماری به سر میبری. فصل هفتم که به نظر من، باز شاید نظر من اشتباه باشه، اولین فصل شاهکار این کتابه. یعنی از ابتدا که میایم حرفا رو کسای دیگه میتونستن بزنن، اینجوری بگم، دلیل این که میگم شاهکار، اولین فصل کتاب که به نظرم کس دیگه غیر از جلال نمیتونست اینجوری حرف بزنه، فصل هفتم، جنگ تضادها. در عین گزارش، تمسخر، حجب، یه مقدار طنز، کاملا داره حرف جدی میزنه و تو رو متفتن به این میکنه که داری هدیون میگی. کاملا اینو به تو نشون میده. یعنی به تو نشون میده که آقا تو در حال هزیانگویی هستی پسر خوب. چرا شروع میکنه؟ میگه مگه تو نمیگی مثلا فلان ادعا رو داری؟ پس این چه طرز کار کردنه؟ مگه تو نمیگی فلان ادعا رو داری؟ پس این چه طرز عمل کردنه؟ مگه تو نمیگی من دارم؟ اینجا وارد رسما وارد شاخ به شاخ شدن با حکومت هم میشه دیگه. یعنی داره حکومت رو به یک معنا اینجا دیگه میزنه. میگه آره، اونا رو همه رو دیگه داره میگه دیگه. میگه مگه تو نمیگی مثلا من میخوام فلان گشایش رو ایجاد بکنم؟ خب این گشایش ایجاد کردنت با فلان عملت اصلا سازگار نیست. عنوان فصل هم خیلی جالبه دیگه، جنگ تضادها. اصلا جنگ درست کرده، یعنی سلسله همین جوری میگه تق تق. اینجا دیگه رسما میزنه و با خاک یکسان میکنه چرخه معیوبی رو که ما به قول معروف دوچارش هستیم و گرفتارش هستیم. اینجا البته یه چیز دیگه گیرم که میتونیم بفهمیم، صورت بندی که میکنه مسئله ها رو یکی یکی میگه. بحث زمین رو میگه، بحث عشایر رو میگه، بحث روستا رو میگه، بحث مدرسه رو میگه. یه دور اینجا همه رو یه بار صورت بندی میکنه، یکی یکی همه اینا رو میگه، مختصر و مفید و تضادهاشون. مسئله زن رو میگه، برای من صفحه 175، یک تضاد دیگر از واجبات غرب زدگی با مستلزمات آن آزادی دادن به زنان است. ظاهرا لابد احساس کرده بودیم که به قدرت کار این 50% نیروی انسانی مملکت نیازمندیم که گفتیم آب و جارو کنند و راهبندها را بردارند تا قافله نسوان برسد. اما چجور این کار را کردیم؟ آیا در تمام مسائل حق زن و مرد یکسان است؟ ما فقط به این قناعت کردیم که به ضرب دگنگ حجاب را از سرشان برداریم و در عده‌ای از مدارس را به رویشان باز کنیم و بعد دیگر هیچ. همین بسشان است. قضاوت که از زن بر نمی آید، شهادت هم که نمی تواند بدهد، رأی و نماینده مجلس هم که مدت هاست مفتضح شده است، حتی مردها را در آن حقی نیست. اینجا دیگه لگدای محکم داره به سیستم میزنه و اصلا رأیی نیست. یعنی دیگه لگد بیه لگد. طلاق هم که بسته به رأی مرد است، از رجال و قوامون علن نصارا هم که چه خوب تفسیر میکنیم. پس در حقیقت چه کرده ایم؟ به زن تنها اجازه تظاهر در اجتماع را داده ایم. فقط تظاهر، یعنی خودنمایی، یعنی زن را که حافظ سنت و خانواده و نسل و خونه است به ولنگاری کشیده ایم، به کوچه آورده ایم، به خودنمایی و بیبندری واداشته ایم و همینجوری میگه. یه دور اینجا مسئله ها و تضاددار رو داره به قول معروف صورتمندی میکنه، میچینه و میاد جلو و میگه که آقا شما حرف و مثلا باز صفحه بعدش تصویر کلانی که داره میده در مورد قانونه، بحث سربازگیری رو میگه، بحث اینجا دوباره بحث امام زمان رو مطرح میکنه و فلانه حرفا. و جالبه دیگه این که خودش هم تو مقدمه میگه من اول فکر میکردم این که مینویسم چون گزارشه 2-3 سال بیشتر نمیمونه، ولی الان میبینم که هر روز شما نگاه کنید اینا مسئله های امروز ماست، همین امروز ها، یعنی همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم. و به همین علت هاست که در 15 شعبان چنان جشنی میگیریم که نوروز از حسد دخ کند و با همین اعتقاد است که تمام آن 90% اهالی غیور مملکت دولت را عمله ظلم می‌دانند و قاصب حق امام زمان اعلی حضرت ولی عصر جلال الله سبحانه، پس حق دارند که مالیات ندهند و کلاه سر مأمور دولت می‌گذارند و از سربازگیری به هزار عنوان می‌گریزند و جواب درست به هیچ آمارگیری نمی‌دهند، وگرچه روزنامه‌ها پر است از تبریکات اهالی غیور مزلفان چای به مأمور جدید الورود اداره سجل احوال، اما هیچ کدام از اهالی غیور همون آبادی هرگز سازمانی به نام دولت نمیشه. ما هنوز تو بحث مالیات درگیریم، و باور به در واقع اون اعتقادات در واقع زیربنایی که وجود داره، و اینجا داره میگه که آقا قانون در واقع حکومت قانونی که شما میخواید برقرار کنید و یکی از ادعای دولت مدرن و فلانه حرفا اینه، شما تا زمانی که نسبتتون رو با این ملت غیور در واقع همیشه در صحنه مشخص نکنید گیرید. و حالا اینم داخل پرانتز پسا گزارش بود اینجا بگیم بد نیست، یه بخشی از فوشایی که داره میده رسما الان به جمهوری اسلامی میشه داد دیگه، یعنی واقعا اون فوشا رو میشه الان اینجا تکرار کرد و روشن فکر رو اگه عقل داشتن پشت یه بخشی از این متن آقل با این شده آره حتی الان قشنگتر میشه داد، چون به قول معروف اون موقع آره اون موقع یه ادعایی نبود، الان ادعا هم ما داریم ولی باز داره بدتر از اون موقع داریم این عمل در واقع انجام میدیم. موزل آموزش پرورش رو میگه، اینجا تقریبا یه دور همه رو میگه، به خاطر اینه میگم فصل هفتم اولین فصل شاهکار جنگ تضادها فصلیه که به نظرم غیر از جلال کس دیگه نمیتونست به این شکل و محکم بنویسه. آخرین تضادش خیلی باحاله، آخرین تضادش یکی از اون چیزاییه که ما باز همین الان باهاش یه ذره درگیریم و اینها. من آخرین تضادش رو حالا اگه بچه‌ها با دقت نخوندن و به عنوان آخرین تضاد ناشی از قرض‌زدگی و خطرناک‌ترین آنها باسم بسیار سربسته بگویم که ما در نقطه‌ای از عالم قرار گرفته‌ایم که بیخ شمالی گوشمان اتفاقات عظیمی رخ می‌دهد که ما اجباراً از آنها بی‌خبر می‌مانیم و اجباراً نیز نباید هیچ تأثیری از آنها بپذیریم، و اگر هم بپذیریم فقط به صورت ظاهر است برای عقب انداختن واقع، در حالی که کوبا در حدود 30 کیلومتری خود آمریکا از این اتفاقات تأثیر میپذیرد و آب هم از آب تکان نمیخورد. شاید هم به این علت است که حصار مرزهای ما اینقدر ضخیم است و دولتهای ما بی توجه به حکومت باطنی مذهب که خود حصاری است در داخل آن حصار و حکومتی است در داخل حکومت، روز به روز قطر این حصار را با تکیه و قرض‌زدگی و اصرار در بندگی از غرب بیشتر میکنند و شاید گمان میکنند در قبال چنین خطر همجواری تنها راه چاره ما پناه بردن به پیله تعصب ها و جمود ها و بیخبری ها و کینه های قرون وسطایی است، و در حالی که امروز روز سرنوشت حکومت ها و پرچم ها و مرز های جهان بر سر میز مذاکرات دولت های بزرگ تعیین می شود، دولت های ما اینجا قناعت کردن به اینکه فقط پاسبان مرز کمپانی ها. رسما داره میگه که آقای دولت تو یه ادعایی داری و اون ادعات اینه که من ژاندارم منطقه هستم، درسته؟ و میگی که من دولت ملی و فلان این حرفو هست، ولی در سیاست جهانی هیچ مشارکتی نداری و تمام تخم مرغات رو آوردی کجا گذاشتی؟ تو سبد آمریکا گذاشتی. تو اگر واقعا در ادعای خودت صداقت داری تمام تخم مرغات رو نباید اینجا بذاری، باید مشارکت کنی. درسته سلطه قبول کردیم، آقا زورت الان نمیرسه، ماشین رو نمیتونی تولید بکنی، قدرت در واقع فلان نداری، ولی مذاکره که میتونی بکنی، تو عرصه سیاست که میتونی بازیگر باشی. دقت کنید بازیگر هم حتی نیستی.
این از تناقضه جلال دقیقاً به معنای این که اینجا داره پهلوی رو مورد تحقیق قرار میده، تو نمیری وارد مذاکره بشی با قدرت ها ببندی، در حالی که پیش زمینه اون مذاکره بحث داشتن نیروی نظامی قوی و قدرتمنده که جلال تو فصلهای بعدی به شدت این رو میکوبه. یعنی همون نگاه
جنگ تضادها چی رو داره به ما نشون میده؟ اسمش روشه دیگه، جنگ تضاد.
خود تناقض خود جلال رو میخوام بگم. جلال چرا تناقض‌گویی اینجا؟
میگه شما یه ادعایی داری.
ادعایی که ما دولت ملی هستیم و این حرفا درست. چرا همش با آمریکا میخوای ببندی؟ چرا با شرق نمیبندی؟
تموم شد. میگه چرا؟ میگه اگه تو تو ادعای خودت صداقت داری باید بازیگر باشی.
خب حالا خودت جلال چرا اینجا تناقض‌گویی میکنه تو کتابا نه فقط این فصل؟ خوب. چون شما اگر معتقد نیستی باید بریم با دنیا مذاکره کنیم. خب چجوری میشه با دنیا مذاکره کرد در حالی که ما یه توان نظامی خوب نداریم؟ جلال یه جای دیگری دولت پهلوی رو به شدت میکوبه که تو آقا دنیا دنیای گفتمان هاست، تو دنبال این هستی که هنوز موشک بسازی و فلان بسازی و اینها، که میره به سمت هاشمی رفسنجانی اسمش.
اصلا اون هاشمی رفسنجانی کاملا اونجاست و اینم خودش خیلی خوبه. یعنی این تیکره که اگه ما بفهمیم متوجه میشیم که به یک معنا حتی این وجه رو هم دیده، هرچند غلط. کاملا موافقم اون تیکره، با شما موافقم که ژاپن و آلمان رو مثال میزنید. همین استدلالی که ژاپن و آلمان چون وارد جنگ نشدن تونستن پیشرفت کنن، به نظامی نکردن. در حالی که
این یعنی که درک جلال اون زمان از تحولات منطقه به نظرم خیلی ضعیفه، چون در همون زمان تهدیدات صدام و نمیدونم گروه های چپگیرهای مارکسیستی رو توی کشورهای عربی به شدت داریم. همون ایام صدام داره ما رو تهدید میکنه.
هیچ مشکلی نداره، بحثش سر اینه. ببین یه تصویر کلان بگیریم. تصویر کلانی که اینجا داره میگه اینه که تو چرا بازیگر نیستی؟
خب پهلوی اگه بخواد جواب بده، آقا من میخوام بازیگر باشم، لازمش اینه که یه سری کارها بکنم، که دقیقا اون کارها رو تو قرضدگی میدونی.
اب نداره، ولی در ببین اینجا جلال داره جدل میکنه با پهلوی ها، جدل نمیکنه با خودش.
بله میدونم، ولی خب یعنی خود جلال میخوام عرضم اینه که
درسته میگه، چون داره چیز میکنه. خودش هم میتونیم اینجا بگیم که خودش هم، یعنی یه تضاد آخری هم ما اضافه کنیم، معمولم اینه که آقا تو خودت در جنگ تضادها دوچار یه سری تضادها شدی. درسته، یعنی اگرم میخوای چیز کنی این تضاد داره اینجوری نگو. درسته اینجوری درست، ولی اونم جوابی که میده اینه که آقا من دارم با این بحث میکنم و دارم مثلا فقط تو اینجا یه مسئله رو میخوام کلکل بیشتر کنم. بیشتر کلکله این جنگ تضادان، ولی کلا اینه که تصویر کلانی که ما باید بگیریم از این اینه که آقا تو خمرقاتو فقط تو سبد یک طرف نذار و سعی کن بازیگر بشی. اینجا در فصل هفتم جلال مسئله رو میبنده و کشمکش رو به نهایت خودش میرسه. فصل هشتم تصمیم گیری میکنه، راه شکستن تلس. در فصل هشتم میگه عجی مجی لاتا سسنی باز شو فلان، سنباد رو میده دیگه، اصلا اون تیکر رو میگه، تعریف میکنه، میگه که ببین آقا جون، اینجا دیگه رسما رو ماشین وای میسته. یعنی تا الان ما سرمایه ماشین و شهر رو با هم دیگه داشتیم میدیدیم، اینجا دیگه میگه که من دال مرکزی یاد بین این سه زل، زل اصلی رو ماشین میدونه. میگه اگر تو میخوای قدرتمند بشی و این جنگ تضادهاتو از بین ببری، باید صاحب ماشین، حتی تو این فصل مونتاژم میگه دیگه، یعنی مونتاژو تو این فصل مطرح میکنه، میگه من منظورم از صاحب ماشین شدن مونتاژ نیست. یعنی میگه جواب منو با مونتاژ نده که من نمیدونم الان دارم مونتاژ میکنم کارخونه پیکان دارم فلان، چون موقع اینا بوده دیگه، یا مثلا یخچال سازی اینا رو میاره، یه سری آمارا هم اون جدول مدولا رو اینجا میاره، کارگر رو نمیدونم فلان کردم و بسار کردم و اینا، میگه اینا رو بذار کنار. اگر در واقع جوابشو اینجا برای جنگ تمدنی میگه جواب من صاحب ماشین شدنه. اگر ما تونستیم صاحب ماشین بشیم، در واقع سلطه پذیری رو، آره تلسم شکستیم و سلطه پذیری رو از بین بردیم و وارد در واقع بازی بزرگ شدیم. وارد بازی بزرگ شدن چیز دیگه، این اصطلاح انگلیسی تو جنگ جهانی اول هم هست. ولی اگه نتونستیم این کار رو انجام بدیم، دیگه اصلا نباید حرف بزنیم، دیگه باید بریم دنبال به قول معروف تیل بازی و به قول معروف سرسپردگی و فلانه حرفا. آیا میخواهی صاحب ماشین بشوی یا نمیخواهی بشوی؟ مسئلهش در این فصل اینه. میگه من میخواهم صاحب ماشین بشوم و جواب این که صاحب ماشین بشوم. یه نکته ایرم دقت داشته باشید، اینجاست که اون سگانه رو مطرح میکنه که میگه که ما یا باید سلطه پذیر باشیم، میگه من اینو نمیخوام بشم، یا باید ببندیم همه درها رو، سیم خاردار بکشیم، الان اصطلاح کره شمالی رو به کار میبرن فلان حرفا، قبیله گرایی فلان، میگه اون هم نمیخوام باشم، میگه من میخوام چی رو بپذیرم؟ من میخوام در واقع صاحب قدرت شدن و بازی کردن در قدرت جهانی امروز رو بپذیرن. چه جوابی داره این؟ میگه فقط و فقط ماشین. آمارا رو میگه و فلان، میگه فقط و فقط ماشین. یکی از دوستان سوال داشت. تکنیکه. تصویر کو ببین، میگم اگر ما ماشین همون موش در سکنجه بینه، اگر از ماشین جلال ماشین و ابزار برداشت بکنیم دوچار اشتباه میشیم. اینجا داره تکنیکو میگه، میگه تو باید ثابت، هرچند خودش متفتنه بیه، هرچند میگه ها جلوتر میگه علم تکنیک سرمایه رو دوباره جلوتر میگه، میگه علم و تکنیک و اون سگانه ای رو که تو دانشگاه میگه اینه دیگه، هشن اونجا میگه، ولی اینجاها حتی اگر متفتن به اینم نبود که علم با تکنیک فرق میکنه، علم با تکنیک فرق میکنه دیگه، اینو دقت داشته باشید، اینو بذارید برسیم به اون فصلش، علم با تکنیک فرق میکنه، ولی ماشینی که داره میگه تکنیک، علم نیست. حالا میرسیم اونجا که چرا علم نیست و تکنیکه. شما آها همین
فرمود غرب هم خودش مبتلای به غرب‌زدگی است، صاحب این تکنیک هست.
بله.
خب این غرب‌زدگی بیماری بود، گفتیم اگه به این نگاه جلال شاید تناقض توش باشه، اگه به این تکنیک برسه میتونه بشکنه این بیماری رو.
میشکنه دیگه، الان میگه که
چی؟ خود غرب صاحب این تکنیک هست و همچنان مبتلا به این.
نه الان میرسیم، صبر کنیم تو فصل کمی هم از ماشین بگوییم اینو جواب میده مفصل. اونجاست که میگه ما نیاز به آدم کله شق متخصص کله شق در واقع با شخص، و اونجا تفاوتش اینه، میگه غرب چرا الان دوچار این بیماری شده، چون اونجا میگه، میگه اگر غرب هم از این، میگه که نه به این صراحت ولی اشارش اینه، میگه برای اینکه ماشین داره شخصیت نداره، میگه ما باید انسانی تولید بکنیم. آوینی دیگه اینجا رسماً رو جلال، یعنی آوینی این عبارتش اینه، میگه اون تیکهی که میگه و چه زیباست وقتی که این موشک و چیز در دست بسیجی باشد، در دستان بسیجیان باشد و فلانه حرفا که تو روایت فتش داریم، میگه دقیقا اینجا رو جلال وایسه، یعنی میگه تو اگر بتونی انسانی تولید بکنی که ماشین رو داشته باشه و با شخصیت باشه نه بی شخصیت، میگه تو میتونی این بیماری و عارضه رو چیکار بکنی؟ حلش بکنی. یعنی چی؟ یعنی سلطه‌گر نباشی، نه سلطه‌گر باشی نه سلطه پذیر. اینی که دارم به شما میگم برید جستجو کنید، خامنه‌ای داتایارو 3-4 جا آقا این حرفو زده، این عبارته که میگه ما نمیخوایم سلطه‌گر باشیم نمیخوایم سلطه پذیر باشیم و فلان. یه نکته ای دارم بریم جلوتر اونجا برسیم، البته اینو آوینی هم گفته ها، ولی میخوام بگم اینجا دقیقاً تصویر جلال دقیقاً اینه، تو اون فصل کمی هم از ماشین زدگی بگو. نه الان دیگه داریم ترکیبی انجام میدیم. نه بگید اگه نکته ای دارید بگید، یعنی اگه اینجا الان نکته شما دارید بگید.
این چیز داره یه جایش صحبت میکنه در مورد شهر و تمدن و این صحبت ها، فصل 3-4 فکر میکنم باشه، اونجا یه حرفی میزنه، اصلا انگار یه مدلیه که اصلا انگار غرب خیلی بیماری هم انگار تو نگاهش نیست، چون مثلا میگه که ما حکومت ها اون یه مدلی بودن که هیچ ثباتی گویا نداشتن، یعنی یه قومی اومده یه خاندان میومده میزد همه چی رو میترکونده دوباره سعی میکرده بیاد 200 سال 100 سال 300 سال میمونده بعدی میومده میبود. بعد میگه اگه ما همونجا هم که آفریقا رو هم میگه
این حرف کیه؟ ای گفتید این حرف و تقریر رو کی؟ نه 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 این حرف و تقریر ایران جامعه کوتاه مدت کاتوزیان، دقیقا کاتوزیان اصلا اینو صورتبندی کرده کاملا، اون کتابو ببینید اصلا این حرف رو قشنگ اونجا صورتبندی کرده. خب
آبای این تیکرون، یعنی میگه که اصلا ما انگار شهر شدگی و اصلا انگار تجربه نکردیم، اگه میذاشتیم ثابت بمونه بعد اصلا یه حرف گنده‌تر میزنه که اصلا میگه اسلام هم همینو میخواست، اسلام اصلا ایدهش این بود که شما یه مدنیت و یه شهری بودنی رو داشته باشی که اصلا اجازه مثلا انگار ندن که همچین چیزی واقع بشه. حالا که اینا واقع نشده ما یه ذره ندید بدیدیم، غرب که حالا اومده سراغمون نه که با سرعت زیادی اومده، این سرعت زیاده باعث سرطان شد، یعنی انگار اون خودش خیلی اصلا بیماری نیست، این حالتی که ما داشتیم و اون سرعتی که اون داشته وارد مثلا تحولات ایران شده یا تحولات مثلا شرق شده، مدل اومدنش و مدل ما بیماری درست کرده، وگرنه اون گیری نداره انگار.
نه درسته، این چیزی که شما میگی درسته، یعنی یه همچین تصویری جلال داره دیگه. اصلا نکته که دارم میخوام بگم اینه، ببین فارغ از این که چقدر این خودآگاهانه بوده یا ناخودآگاهانه بوده من نمیدونم، ولی این که داره میگه ما باید مشارکت کنیم در ماشین، انگار که داره میگه که تنها راه یا تنها به یک معنا صورت متمدنانه در دوره‌ای که ما داریم زیست میکنیم همین غرب. حوالت تاریخی آنها دیگه گفت دیگه، یعنی حوالت تاریخی ماست، یعنی اینجا اون حرف فردید رو اینجوری داره بازنمایی میکنه و باز تولید و بازنشرش میکنه. حوالت تاریخی ماست، چاره ای نداریم. البته فردیدی ها باز دارن ذاتگرایانه نگاه میکنن، این ذاتگرایانه نگاه نمیکنه. به قول شما، به قول شما نه، نه. اولا که اصلا شما داوری نمیگه سیاهه، به من نشون بده که داوری بگه سیاهه. فردیدم که میگه سیاهه به خاطر اون غلیان احساساتشه، و الا بذارید اون حرف تیر آخره رو که میخوام بزنم و اینا، نه اصلا اینجوری که نمیگن سیاهه. اگه میخواست بگه سیاهه که نمیگفت حوالت تاریخی ماست. اونا یه حرفی دارن، یه چیزی میگن، یه سیاهی بالاتره، شیطانه دیگه، آفرین. آره دیگه، آره. فردید صراحتا میگه داوری اصلا اینجوری نیست، داوری کاملا فیلسوفه، اصلا از خط کاملا صورتبندی شده. آره هیجان نداره، دقیقا کاملا فیلسوفانه صحبت
میکنه. نمیگم این اصلا، این یه تعارضیه الان اینجا که شما اگه میگه که یه چیزی بیماریه و خود غربم دوچارشه، خب آخه میگه برای غربم بیماری، خب غرب که آروم، غرب که ندید بدید مثل ما نبوده، غرب به خودش،
نه نه نمیگه ندید بدید نبوده. ببین نکتهش دقیقاً تو اونجا که میگه کمی هم از ماشین زدگی بگیم و اختلافات ساعه، نکتهش اینه، میگه اگر ما نتوانیم شخصیت، یعنی میگه اگه ماشین به دست بیاری، حالا عبارتشو الان میخونیم، میگه اگه ماشین داشته باشی شخصیت نداشته باشی میشه خود غربه، درسته؟ و خود غربه هم الان من دارم بهت میگم که خود این یه موزله، خود این یه بدبختیه، خود این یه گرفتاریه. میگه پس باید چی کار کنی اگه ماشینو داری غرب زده نباشی؟ میگه باید شخصیت پیدا بکنی، یه شخصیت انسانیتی پیدا بکنی که غرب زده نباشی. بعد اونجا میگه یه نکته هم داره، میگه تنها کسی که، تنها جایی که میتونه این کار انجام بده ماییم. منظورش از ماییم هم ایرانه. توضیح میده چرا. بذارید برسیم به فصلش. من یه نکته اینجا بگم، یه نکته بگم بعد سوال کنید. ببینید اینجا که میگه ماشین، یعنی تو فصل هشتم که راه شکستن تلسمه میگه ما غیر از ماشین نداریم، فصل 9 10 11 12 13 چی داره میگه؟ داره میگه اگر ماشین رو پذیرفتیم تمومه، به سعادت رسیدیم. میگه نه خیر، اول مشکله. میگه تازه الان ما باید بریم دعوا کنیم. میگه پذیرفتی ماشین راه حله؟ مثلا میگه حالا مثلا من پذیرفتم، تو هم پذیرفتی، انگار داره با ما گفتگو میکنه. میگه تو هم پذیرفتی؟ میگه حالا که پذیرفتی ماشین راه حله، حالا بیا بهت بگم چه دردسرای جلو رومونه. 1 2 3 4 5 دردسرا رو شروع میکنه گفتن. دردسر اول خود غرب زدم، دردسر دوم، دردسر سوم، فلان، اینا یکی یکی میگه، و دردسر آخر خود غرب که دیگه کمی هم از ماشین بگویم. میگه آقا خود این شخصیت نداره. وقتی تو ماشین، تو چگونه میتونی ماشین رو به دست بیاری؟ ببین این همون دعواییه که، این همون دعواییه که مشهور ما آوینی رو تو این دعوا شناختیم، ولی این مشهوره. یه بار آوینی رو بعد درست خوانش کنیم، حرف آوینی نیست. این کدام دعواست؟ این اون دعواییه که اگر ما ماشین رو بپذیریم، فرهنگ ماشین رو هم جبران پذیرفتیم. اگر ما ماشین رو بپذیریم، فرهنگ ماشین رو جبران پذیرفتیم و نمیتونیم از فرهنگ. ولی جلال میگه نه، اینجوری نیست. ماشین مثل اسبه. میگه تو میتونی ماشین رو بپذیری، و آوینی هم دقیقا همینه میگه. میگه اون موشک وقتی دست بسیجی بیفته، اون تسخیرش میکنه، میتونه درش تصرف کنه. و اون حرفایی که باز اینجا مشهوره که فرهنگستانی ها اینجوری حرف میزنن، این مشهوره، من نمیدونم چقدر درسته این روایت، در واقع یک کسیه که باز اسمشو نمیبرم، شما اسمشو نبرید اگه میدونید، اونجا اسمشو بردید دل نداشت، اینجا اسمش که میگه آقا امام تصرف کرد و امام در ذات غرب تصرف، یعنی غرب رو ذات گرایانه میپندر، بعد میگه امام در ذات غرب، ایشون فکر کنم گفت میگه در امام در ذات غرب تصرف کرد. خب این روایت مشهوری که در واقع دارن میگن به اسم فرهنگستانم دارن میزنن و فلان، که من معتقدم فرهنگستان اینجوری نیست، یعنی اون چیزی که من از فرهنگستان فهمیدم این نیست، حالا میگم نکتهش تو کجاست. این در واقع این حرف جلال نیست، جلال میگه که نه اینجوری نیست، تو میتونی ابزار رو بپذیری و بسازی و خودت تولید کننده ابزار باشی، ولی تحت تسخیر ابزار در نیاد.
یه چیزی که اولش میگه دوباره با این فرق داره آقا، چیزی اولش میگه غرب اصلا کارش اینه که مواد خامو تحویل میگیره، این مواد خامش یه بار ابریشم و پارچه و ایناست، یه بارم فکر و اعتقاد و فلان حرف هست، این اصلا غرب این مدلیه.
اونجا داره سوبژکتیویتر رو میگه، اونجا داره سوبژکتیویتر که شرق شناسا رو داره، آره اونجا داره سوبژکتیویتر رو میگه، اونجا داره شرق شناسا رو میگه، میگه مردم شناسی و جامعه شناسی و نمیدونم آفریقا لهجه شناسی و زبان شناسی و اونایی که میگه
آخه دیگه از جنس، یعنی میگم که اونجایی که آدم میتونه یه چیزی رو تفکیک بکنه، مثلا یه ورشو بگیره یه ورشو نگیره، از جنس مثلا یه ماده خامی که شما سی پارچه رو بدن شما میتونی باشه چه میدونم یه پیرن بدوزی میتونیش دامن بدوزی، یعنی کاملا اختیار داری، ولی وقتی یکی دیگه یه چیزی رو کامل میاد استاد این ماده خام رو میگیره یه عالمه تحول توش صورت میده، دیگه اون دو تا انقدر قدرت اختیار داری که انقدر راحت بتونی جداش بکنی، یه چیزیشو بگیری یه چیزیشو نگیری.
نه نمیگه یه چیزیشو بگیری یه چیزیشو نگیری. ببین این دعوایی که جلال طرح میکنه که دعوای همین امروز ما هم هست، یعنی این دعوا رو امتدادش بدیم، تصویر کلان ازش بگیریم، اون هی بریم بالاتر، دعوای علوم انسانی اسلامی هم هست. این نکتهش اینه. الان سوال اینه، یعنی اگه ما الان بخوایم اینجا صورتمندی کنیم، سوال اینجوری صورتمندی کنیم، ما میتونیم جامعه شناسی اسلامی داشته باشیم یا نه، و اگر میتونیم جامعه شناسی اسلامی یعنی چی؟ این اونایی که ذات‌انگارانه نگاه میکنن و اونا میگن اصلا جامعه شناسی اسلامی امکان نداره، به خاطر اینکه میگن جامعه شناسی ذاتش سوبژکتیویته است، سوبژکتیویته هم ذاتش چیه؟ تصرف در واقع غیر انسانی، درست؟ یعنی تصرف در واقع، حالا شیطانی اسمشو بذاریم، سلطه‌گر اسمشو بذاریم، نمیدونم حیوانی اسمشو بذاریم، حالا هرچی اسمای مختلف شاید بشه گذاشت، درسته؟ یعنی میگه تو باید او رو به مصابه شی ببینی که بری بررسیش کنی، وقتی که به مصابه شی نبینی اصلا نمیتونی بررسیش کنی، اصلا جامعه شناسی نداری. جلال میگه اینجوری نیست، آبینی یه جایی میگه اینجوری نیست، درست شد؟ این دعوا دعوای خیلی مفصلیه، میخوام بگم که یه ذره صراحت به خرج بدم، ببخشید یه ذره صراحت به خرج بدم، جلال اینجا مضطربه، یعنی آره داره آره دقیقا داره مضطربه متنش، یعنی حرف شما درسته، یه جور تناقض فلان حرف هست، ولی باز میگم اینو یادمون نره 1340 داره اینو مینویسه، این خیلی مهمه. نه نه آوینی انقدر مضطرب نیست، آوینی یه ذره پاش محکمتره، آوینی پسا درس گفتار فردیده.
آخه آوینی اینی هم که میگید میگه اون بسیجی و آرپیچی و فلانو میگه، بعد اونجا سینما رو هم که میخواد بگی اصلا میگه مظهر غفلت و فلانه، ولی ازش استفاده،
ولی همون میگه میشه درش تصرف کرد، نکتهشو داشته باش. آوینی میگه در همون سینما میشود تصرف کرد، صاحب تکنیک شدنه، تو دوربین حرکت میدی. البته آوینی میگه که در سینمای داستانی به نظر من نمیشه، ولی در سینمای مستند میشه. بعد اونجا میگه چرا در سینمای داستانی نمیشه، اون دلیلش اینه که رمان رو، یعنی در واقع سینمای داستانی رو متصل به رمان میدونه و رمان رو حدیث نفس میدونه و میگه نفس، آره ظهور نفسانیته و اونجا شما نمید. بعدن حلش کردن اونم، یعنی مشکلش گفتن آقا رمان اسلامی هم داری دینی اسلامی هم داری، الان تو قوم که شما کلا حلش کردید، حالا دیگه اسم نمیارم. آره آقا ماشاءالله قدرت هاضمه بالاست، همه چیز حل میکنه. خب بفهمید،
که دارید میگید این ماشین یا تکنیک مشکلی که داره به نوعی استقلال به اون معنا نداره، یعنی در هم تنیده است، قضیه صورت ماده هست، اینا یکی در عالم خارج با کو صورت کو ماده با یکی شد دیگه. یعنی تکنیک چیزی نیست که بشه سلبش کرد یا اتخاذش کرد به اون معنا.
تکنیک رو تعریف میکنی، این خیلی مهمه. یعنی جلال اگر ماهیت تکنیک و تکنولوژی هایدگر رو میخوند یا اون موقع مثلا ترجمه شده بود و میخوند و فلان، یه سری از این حرفا رو درست میکرد، یعنی یه سری از این استراباش حل میشد. این نیست تکنیک، یه ذره به خاطر من گفتم تکنیک با این فرق میکنه. و جلال اینجا البته داره تکنیک، یعنی منظورش از ماشین تکنیکه، اون قدرت سلطه است، اون سلطه‌گریه که در واقع شما پیدا میکنی، منتها این سلطه‌گری کنترل شده است، غیر کنترل شده مثل غربی شخصیت داره بی شخصیت نیست. اونجا که داره میگه شخصیت داره بی شخصیت داره، اینو میگه، میگه تو قدرت سلطه داری، بعد صاحب موشک بشی، وقتی صاحب موشک شدی میتونی بزنی خیلی راحت دیگه، امروزو بگیم دیگه، ولی نمیزنی. چرا؟ چون شخصیت داری نمیزنی. بمبی برای نزدم، ولی تو باید صاحب این بشی که قدرتمند بشی، حالا که قدرتمند شدی حالا بتونی حرفتو بزنی، بازی بکنی، بازیگری بکنی و اون ایده خودتو پیش ببری.
سوالمون اینجوری طرح کنیم، تکنیک آیا علم نیست؟ قبول. آیا برخواسته از علم هست یا نه؟
نه، علم برخواسته از تکنیکه. علم در واقع اینجوری بگیم، علم جدید علم مدرن برخواسته از تکنیکه. خب همین، بذار برسیم به ماشین که اونجا میگه ماشین فعلا، اونجا چون خودش تفاوت قائله، حالا یا داره تقلید، میگم اینجا دیگه ما نمیدونیم که چقدرش خودآگاهانه است چقدر ناخودآگاهانه، ولی خب خودش وقتی داره میگه تکنیک، علم، سرمایه، یعنی داره تکنیک و غیر از علم، و این اضافهش اضافه توضیحی یا تفسیری نیست، یعنی سه تا مقوله رو داره مطرح میکنه، مشخصه یه توجه و تفتونی داره، ولی این چقدر دقیقه به قول معروف اون حرفای فردی دو مثلا فهمید و فهمید، این یه حرف دیگه است. تو فصل نهم میگه حالا که تو میخوای ماشین در واقع تولید بکنی، حالا که تو تصمیم گرفتی صاحب ماشین بشی نه مونتاژ کننده ماشین یا مصرف کننده ماشین، اینجا به خاطر همینه که وارد غرب زدگان میشه، میگه اولین مشکل غرب زدگانه، که تو خدمت و خیانت روشن فکران مفصلتر اونجا میگه، و به خاطر همینه که تو نمیتونی از غرب زدگی صحبت بکنی و به غرب زدگان نپردازی، فارغ از اینکه قبلش هم یه سری تیکه می که میندازه، ولی این فصلش هم فصل مختصه، یعنی بعد از فصل 7 فصل 9 که مختصه جلاله، شروع میکنه غرب زده و روشن، چون با اینا هم نشسته برخواست داشته و در واقع حالا عبارت خودشو به کار میبرم، البته آدم مؤدبی کلا نیستم، ولی سعی میکنم که در حضور آدم مؤدبی باشم، استایل خودش لاس خوشگه است دیگه، در واقع میگه که چون خودش این کارو کرده و خودشم فکر مفصلا در واقع لاسشو زده، اینجا صراحتا دیگه شروع میکنه اینا رو یکی یکی زدن، میگه ها ها مثلا رفتیم اینجا نمیدونم با مثلا فلانی وصلت کردی که بیا اینجا فلان حرف مفتو بزنی یا مثلا فلان منصبو بگیری، هه تو رفتی اونجا کاسب نفس شدی، یکی یکی شروع میکنه، میگه اینم مثل جنگ تضادها رگباریه، یعنی میذاره رو رگبار نابود میکنه رسما، یعنی این تیکه هایی که مثلا الان هم دارن به کار میبرن تو این ایام که آقا شما در زن زندگی آزادی مثلا این حرفا رو زدید، الان تو بحث آمریکا مثلا خفه شدید و فلان، این حرفا همینه دیگه، یعنی عبارات جلال رو دارن الان به کار میبرن، کاملا عباراتش برای زدن غرب زده ها و روشن فکر ها کاربردیه، بعد استناد خیلی کاربردی، خیلی حالم، یعنی آدم میخونه واقعا نفسش حال میاد، چقدر قشنگ زد مثلا طرف و خاک یکسان کرد. این ترس، تحقیر و مقلد بودن سه تا ویژگی اصلی غرب زده هاست، که میگه تمام اون هرهوری مذهب بودنشون، حتی میگه دیگه، میگه اینا نه مذهب دارن نه لا مذهبن، یعنی میگه آره هرهوری مذهبن، میگه اصلا تو نمیتونی بگی این لا مذهبه، نه این هر جایی که لازم باشه مذهب داره، حالا آقای رحیم‌پور بعداً این عبارات جلال رو یه ذره بهترم به کار برد. گفت آقا هر جا که لازم باشه کروات میزنیم، هر جا که لازم باشه لباس آخوندی میپوشیم، هر جا که لازم باشه ریش میزنیم، هر جا که لازم باشه پروفسوری میزنیم، هر جا که لازم باشه ریشمونو میزنیم. رسماً اینجوریه دیگه، یعنی تصویر میگه اینها وقتی که تو تصمیم میگیری صاحب ماشین بشی، اینها اولین صد و مانع تو هستن که باید این صد و مانع رو پشت سر بذاری و اینا رو به قول معروف یک اینا رو باید یک کاریشون بکنی تو. و میگه یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا هم نیستن، همینجوری وجود دارن، عین مور و ملخ ریختن تو سیستم. و اینجا اون اشاره‌ای هم که میکنه که یه بخشی از اینها رو کی درست کرده؟ خود انگل رویده بر ریشه استعمار. میگه خود استعمار هم که از خداشه دیگه، اصلا اینا باشن. اونجا مرحله پسا استعمار هم اینجا یه اشاره‌ای میکنه که میگه فرض کن از آفریقا و فلان رفتن ولی مستشاراشون، مشاوراشون، تحصیل اینا هستن و اینا در واقع. و اون جمله مشهور امام که ما اگر از دست غرب هم آزاد بشیم، از دست غرب زده ها آزاد نمیشیم و نمیتونیم بشیم، اینجا جلال رسما این رو توضیح میده چرا و چگونه. آدم غرب زده خیال پرور نیست، ایدئالیست نیست، با واقعیت سر و کار دارد و واقعیت در این ولایت یعنی گذر بی درد سر نفت. اینجا باز اون بحث نفتش رو میگه و میگه که شماها اگر خیلی ادعاتون میشه وطن وطن یه جاهایی میکنید فلان، چرا در مورد نفت خفه شدید به قول معروف و هیچ حرفی نمیزنید؟ نفت ما رو دارن مفتی میبره. دومین نکته که درباره ماشین، یعنی میگه ما الان میخوایم ماشین رو به دست بیاریم، میگه دومین نکته اجتماعی به هم ریخته، عشایر، روستا، شهر، حکومت. عشایر و روستا رو که رسما تو دو صفحه، یه صفحه و نیم جمع میکنه، میره سراغ شهر، وضعیت شهر رو میگه، اون هم 4-5 صفحه تمامش میکنه، میره سراغ حکومت. میگه اصلی ترین مشکل ما الان میخوایم اینجا ماشین رو درست بکنیم، حکومت ما بی عرضه است. این بی عرضگی حکومت رو میخوای چیکار کنی؟ حالا غرب زده ها رو راضی کردی که بچه‌ها بریم ماشین درست کنیم. اینجا حکومت یه منافعی داره، یک کرختی ها و تنبلی هایی داره، یه جاهایی باید جلوی در واقع قدرت ها وایسته، یه جاهایی باید نبگه، یه جاهایی به قول معروف باید از منافع مقطعیش بگذره. میگه این مانع دوم شماست و این گیریه که شما در واقع باید بتونی این گیر رو برطرف کنی و تا زمانی که نتونی این گیر رو برطرف کنی مشکل نداری. اون بحثای ژاپن و آلمان و اینا رو هم اینجا میگه دیگه، اون بحثی که
دوستان نکته بود تو سالات اسم تو پرانتز باشه صورت پرسش مطرح کنه، یکی اینکه جلال انگار یه التفاتی پیدا کرده به مسئله مردم، چون تا اینجا تقریبا میتونه بگیم جلال کاری به کار خیلی مردم نداره و اینکه آیا میشه بعد با مردم درستش کرد یا نه ما نخبگان رو.
یکی از نقدایی که به من کردن اینه که تو چرا از مردم حرف نزدی،
و در حالی که اینجا مثلا یه اشاره‌ای داره به این ماجرا، میگه اگر ما میخوایم حکومت رو از دست بیگانگان نجات بدیم، مانعی است بر سر راه حکومت، مانعی است بر سر راه تولید ماشین. چرا؟ چون خودش اختیاری از خودش نداره. چرا اختیاری از خودش نداره؟ چون پشتوانه مردمی نداره و وقتی مردم ازش حمایت نمی‌کنن اون به دامان بیگانه می‌غلطه. انگار یه جورایی داره التفات پیدا می‌کنه به قضیه و مسئله مردم و فکر می‌کنم این خیلی موضوع مهمیه که اولین جا داره.
دموکراسی هم اینجا میگه، حزب و اینجا میگه، در واقع اینا رو همه رو اینجا توضیح میده که بالاخره تو داری غرب، مگه نمیگه غرب زده ایم، مگه نمیگه میخوایم تقلید کنیم؟ سلام نه، تو همش تقلید کنیم. و اگر ما یک بار دعوای امام در مسئله پس از 42، یعنی بعد از تبعید، یعنی امام بحث 42ش کاپیتولاسیون و بحث تحقیر و بحث تو سری خوری و فلان این حرف هاست، این دعوای اصلیش اینه، ولی وقتی که تبعید میشه و بحث مردم و اینا رو امام محکم مطرح کرده دیگه، ولی وقتی امام تبعید میشه انگار یه مسئله پیش میاد که خب آقا من شما نمیگی مردم رو چجوری بیاریم پا؟ همین مسئله که الان آقا دو سه ساله داره روش وای میسته و هی داره تکرارش میکنه. ما بیش از 3 بار در 2 سال گذشته از آقا شنیدیم که در انقلاب مثلا فرانسه و فلانجا و فلانجا 5-6 درصد اومدن پای کار، در انقلاب ما هم مثلا حد اکثر 10-12 درصد. برید برای حتی دیگه اینو الان صراحتا داره آقا میگه دیگه، میگه آقا مردم رو چجوری باید دخالت بدیم؟ انگار اونجا یه مسئله، خاطر همینم مسئله ها هنوز مسئله های روزه، یه مسئله اونجا شکوفا میشه و مطرح میشه و اون اینه که آقا مردم رو چجوری بازی بدیم. تنها راهی که ظاهرن وجود داره، همین الان هم وجود داره، دموکراسی و انتخابات. حالا دموکراسی رو شما یه ذره تعقیب، یعنی میخوام بگم امام یا فرصت نکرد یا انقدر متفتن نبود یا غربشناسیش غربشناسی اجمالی بود تفصیلی نبود، حالا هر کدوم این حرفا رو میشه، یا حالا ضرورتی بود و فلان از کلمه دموکراسی استفاده میکرد، ولی آقا دیگه یه بخش یه گامم جلوتر گذاشته، کلمه دموکراسی رو تغییر داده، گفته مردم سالاری دینی. درسته؟ یعنی دیگه بیشتر از راه دیگه، یعنی مردم سالاری دینی اینا رو دیگه یواشکی بعدن پخش کنید، خیلی یواشکی در واقع. به یک معنا، به یک معنا نمیخوام بگم کلا، به یک معنا به بن‌بست رسیده. و این کتاب همون کتابای خطرناکی که شما هرچی جلوتر میری آخرش که میرسه رسما که داره میگه که آقا سازمان امنیت میاد و میگه که اینا بدنمنده بشن توی فیلترها بدنمنده. شما نگاه میکنی یعنی که اگه تصویر کلان ازش بگیری الان هم همین حرفا رو میشه زد. یعنی حالا سازمان امنیتش رو یه ذره ملایمتر و با ملاتفت بیشتر بگیم و مثلا حالا شورای نگهبانش هم یه ذره قانونمند کنیم و فلان این حرفا. درست؟ ولی این مسئله خیلی جدیه که مردم رو چجوری میخوای بازی بدی. و خیلی این توجه، خیلی توجه جدیه که حالا شما فرمودید. من البته نوشته بودم، شاید یادم میرفت، شایدم نه، ولی شما توجه خیلی خوب دارید. این که آقا تو من نمیگه پشتوانه مردمی، تو با پشتوانه مردمی یک بار اومدی تمام جهان غرب و عقب زدی در سال 57 و دهه به یک معنی 60 با اون جنگ بخاره. ولی به قول اون آقای دانشگاهی، سوخت تو هرچی داری جلوتر میری داره کمتر میشه و انگار این مشارکت مردمی به معنی انتخابات نمیگم و درصد آماریش نمیخوام بکنم، نه واقعا به معنای مشارکت، به معنای این که حضور، آره، در سرنوشت در واقع خودشون، حضور واقعی تو عرصه اقتصادی، تو عرصه فرهنگی، تو عرصه این هی داره کمتر میشه و این سوخت تو هی داره رو به پایان میبره. این رو چجوری میخوای برطرفش بکنی و درستش بکنی؟ مردم دیگه، حضور مردم در صحنه به معنای مشارکت در سرنوشت خودشون. صراحتا اینجا میگه دیگه، میگه که
من دارمش کنم. آره بخونید. اصلا اگر راستش رو بخواهی، چون این مرد کوچه در سرنوشت خود موثر نیست که کسی نگه، یعنی برای تعیین سرنوشت او سخنی از او نمیپرسیم و مشورتی با او نمیکنیم و به جایش همه از مستشاران و مشاوران خارجی میپرسیم، کار چنین خراب است و چنین گرفتار رهبران غرب زده ایم.
دقیقاً. و این حرفی که مثلا این موزلی که الان شما میبینید روشن فکر رو چند وقت یه بار کوک میکنن که آقا ما چرا ربنم در سوئیس مثلا برای اینکه دور برگردونه مثلا دور شهر رو بخوان عوض کنن نمیدونم رفراندوم برگزار کردن، ما چرا رفراندوم میدیم، این حرف خنده دار دیگه که مثلا آقا اونجا چرا فلان، در سرنوشت خودشون مشارکت میکنن، ما چرا مردم در سرنوشت هیچ تأثیری در سرنوشتشون ندارن، نماینده ها رو شما اعلام میکنید. این واقعا پاسخ جدی میخواد. جلال اینجا بر حسب، هرچند در انتها حزبو میزنه، یعنی در فصل کمی هم از ماشین بگوییم حزبو میزنه، ولی اینجا بر اساس سازوکار دموکراسی، یعنی میگه ما باید مردم رو با دموکراسی وارد بازی بکنیم و بر سازوکار دموکراسی هم حزبه. در واقع اون اگر اون ماشین رو تولید بکنیم، اقتصادمون چرخش از معیوب بودن در میاد، قدرت پیدا میکنه، قدرت که پیدا بکنه حالا میتونه نماینده داشته باشه، این نماینده چیه؟ حزب. این حزب هم میتونه در واقع حافظ منافع مردم باشه. ما باید بریم به سمت مثلا دموکراسی حزبی به اون معنای کاملا غربیش و فلانه حرف. و اینجا صراحتا این رو میگه، میگه دیدیم که دموکراسی غربی متکی به احزاب است، احزاب تابع اقتصاد پیش افتادن، وگرنه بدل میشوند به دستبندی های سیاسی که ما فراوان داریم. اینجا کاملا حزب رو،
حالا یه چیزی هست که جلال دقیقاً راه مبارزه با غربزدگی رو شبیه شدن به غرب
میبینه. نه ببین، شبیه شدن به غربو که تو ماشین پذیرفت، تموم شد، تلس رو بشکنیم. میپذیره آره.
ولی اساسا شما نمی‌فهمید دغدغش چیه. یه جورایی من حسام اینه که جلال خیلی داره متناقض حرف میزنه. از یه طرف قرضدادگی بیماری یه ماشینی اومده و داره ما رو میخوره و
میبره. ببین یه تطبیقش
چیکار کنیم خوب بشیم باید مثل خود غربیا بشه.
مثلا دموکراسی هم اول کتاب
چیزی چی خودش استعمار میشه.
نه 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 یه ذره بیایم از با شخصیت عقب‌تر. بیایم یه ذره تطبیقش کنیم. ببین جمهوری اسلامی دولت مدرن هر یک دعوایی که من تو سه سال گذشته با دوستان مختلف دارم و تقریبا به شمشیر کشی کشیده شده و اون دوستانی که بی‌ادبی های ما رو مثلا در فضای مجازی اضافه می‌کنن یه بخشی از اون شمشیرها حاصل این گفتگوهای در واقع چیزه. من معتقدم جمهوری اسلامی دولت مدرنه ولی دوستان نمیخوان بپذیرن و مقاومت میکنن و من نمیدونم چرا مقاومت شما. نه ببین نگاه کن آخه بحثشون سر اینه که یه عباراتی مثلا از امام، من میگم آقا عبارات امام آقا عبارات شدن است، ما باید بشویم. الان شما تمام ارکان و اس و اساس و به قول معروف نهادهای دولت مدرن رو پذیرفتی، از سه قوه، از حکومت قانون، از امنیت، از اقتصاد به معنای بانک و مرکزیت بانک، بوروکراسی، همه رو پذیرفت. درسته؟ همه نهادها رو. چگونه میشه من تمام نهادها رو بپذیرم و بگم من دولت مدرن نیستم؟ خب اصلا امکان داره؟ تموم شد. آره یعنی یه جاهایی زدیم جلو. میدونید دیگه تو سیستم بانکداری الکترونیک ما جز پنج یکی از چیزایی که من خیلی تعجب میکنم چرا دولت، نه این دوره کلا دولت ها نمیگن، ما جز 4-5 تا کشور رده یک دنیاییم. اصلا تو کشورهای برید اینو تحقیق کنید، تو کشور صنعتی اصلا تبادل بین بانکی ما نداریم. یعنی بانک ها منافع خیلی سفت و سختی دارن. تبادل بین بانکی چیه؟ اون میگه آقا پول تو میذاری تو بانک من، غلط میکنی، از بانک من منتقل میکنی به بانک دیگه، فقط تو بانک من باشه. چرا؟ برای اینکه بانک اونجا یعنی صاحب در واقع سرمایه و انحصاریه. ما اینجا اونو جلوتر زدیم، یعنی کل الگو بوت منتقل کن، فرقی نمیکنه، همه با هم یک کاسن یه چیزن فرانی. آره یه فوق در واقع مدرن. ولی حالا گذشته از شوخی میخوام بگم که آقا این چه جور دولت غیر مدرنیه که تمام نهادهاش از سر تا ذیل مدرنه؟ میشه بحث کنی، ما نمیخوام بگم، میگم نظر من، شاید نظر من اشتباه باشه، حتما نظر من اشتباهه. ببین یا اینکه تقریری دارم و اون تقریرم اینه که اینجا هم بگم بد نیست، داخل پرانتز همینجا بگم که در واقع داریم میگیم که چی کار، و یعنی اینجا که داره میگه به قول معروف مردم رو مشارکت بدیم و فلان، بچه‌ها این تقریر منو شنیدن. دو جور هم هست. یه جورش یه وجه خیلی در واقع وحشتناک مثلا نسبتاً بی‌ادبانه داره، اونو برید در فضای مجازی بخونید، اونجا گفتم بس روسپی مدرن رو، این حرفا رو اونجا رسما گفتم که یعنی چی و چگونه است و اینها، بس زایشو گفتم و این بچه‌ها شنیدن از من دیگه. بیشتر بچه‌هایی که تو این جلسه هستم، من از خانم‌ها معذرت‌خواهی می‌کنم چون نمی‌شناسم، نمی‌دونم که شما تو دوره‌های ما بودید یا نه. انسان از با دو چیزی که زنده می‌مونه، یعنی با سه چیز در واقع که دو چیزش با هم دیگه است، زنده می‌مونه و امتداد پیدا می‌کنه. یکی خوردن و دفع که بحث استاره دفع ما اینجا مطرح کردیم، یکی بحث زایشه. یعنی شما اگه غذا نخوری چند سال میتونید زندگی کنید؟ سال چیه؟ چند ماه؟ درسته؟ بعد میمیری. حالا غذا شامل هوا، آب و غذا است. اگه غذا رو بخوری ولی این غذا رو هضم نتونی بکنی، که هضم غذا یه بخشش باید دفع داشته باشه، شما بدنت دچار اختلال میشه، بیماری و میمیری. و اگر هم پیوند برقرار نکنی و نتونی و پیوند زایشی نباشه، باز تو 150 سال. آه حضرت نوح هم که باشین 1300 سال، بعد 1300 سال دیگه میمیری دیگه تموم میشه، یعنی نسل انسانی تمام میشه. دقیقاً این استعاره رو شما طابق و نعل به نعل بیاری تو فضای فرهنگ و سیاست و اجتماع و اقتصاد. اینا اگر ما از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی و از نظر تمدنی نتونیم پیوند برقرار کنیم، نمیتونیم زایش داشته باشیم، و اگه زایش نداشته باشیم ما میمیریم. جمهوری اسلامی دقیقاً زایشیه که در واقع من اون تصرفی که میگن، یعنی میخوام بگم این حرفا رو اگه میشنوید میخواید دقیق بفهمید یعنی چی، هرچند من قائلم اون کسایی که این حرفا رو بلند در تریبون ها میزنن خودشون هم این تقریر رو یا متوجه متفتنش نیستن یا اصلا کلن نمیفهمنش. اینجوری به داستان نگاه کن، یعنی تصرف کرد یعنی چی کار کرد؟ یعنی پیوند برقرار کرد، پیوندش هم زایشی بود. آقا چون جمهوری اسلامی رو زایید رسما، یعنی اومد گفتش که بله بله دقیقا خلاقیت خلق کرد دیگه، عنصر رو خلق کرد. این یه تقریرشه. یه تقریر دیگه‌ش هم که تقریر قرآنیه که این رو هم من دوباره تو دوره‌ها عرض کردم، ما سه تا پیامبر شهرساز داریم یا سه جنس پیامبر شهرساز داریم. ابراهیم که مجدده و در واقع میاد تأسیس میکنه که بحث کعبه است و شهر، در واقع شهری که هیچی نبوده. و تو یوسف که همراهی میکنه و مصلحه، یعنی یوسف حکومت رو از فرعون نمیگیره. و سلیمان که فراطبیعیه، و این رو خدمت دوستان گفتم، این یه ذره البته اینا دیگه ذوقیه، اینا دیگه جای دیگه بعید میدونم پیدا کنید این اراجیف رو. حضرت رسول ابراهیمه، یعنی تأسیس مجدد در واقع انجام میده. امام خمینی یوسفه، در واقع مصلحه. و سلیمان هم ماکت امام زمان علیه السلام که قدرت فراگیره. و این دوره های در واقع اسلامی رو، یعنی من اینجوری تفسیر کردم. امام خمینی یوسفه دیگه، یوسفیه که در واقع این پیامبر مؤسسه، مجدد و مؤسس تازه است که مثل حضرت ابراهیم دوباره کعبه رو احیا میکنه و بنای جدید رو در واقع تجدید میکنه، عهد جدید رو تجدید میکنه. و امام خمینی مصلحه به معنای اینکه این داستان و این چیز رو ما نمیتونیم از بین ببریم و ما باید این رو چیزش کنیم. و این چیزی که جلال داره میگه انسان با شخصیت تقریبا اینه، یعنی میخوام بگم تصویر کلان ازش بگیریم اینه. و دیگه اون سلیمانی که در واقع باید بیاد و آره دیگه، امام زمان علیه السلام که دیگه اون دولتش دولت فراطبیعی و فراگیره. و اون تقریری که حالا ما داشتیم اینجا دیگه اراجیفمون رو گفتیم، اینم بگیم که بچه‌ها میخوان برن دنبال بکنن، هر سه این انبیاء اعظم علیهم السلام مبتلا نه به معنای گرفتار، مبتلا به معنای اینکه سه امر رو داشتن: رؤیا، خون و زن. یعنی رؤیای حضرت ابراهیم برای سربریدن اسماعیل و رؤیای یوسف و رؤیایی که در واقع تفسیرش میکنه و خبر هدهد سلیمان که در واقع یک امر غیبی محسوب میشه. زن هم که ساره و هاجره و یوسف هم که زلیخاست و سلیمان هم که بلقیس ملکه سبا. و خون هم که خون پرندگان و خون قوچی که در واقع زف میکنه، خون گوسفندی که به بدن و اون پیرهن در واقع میمالن و اون خون در واقع زنان مصره. و در داستان سلیمان هم خون اون طایفه از جنه که در واقع میخوان ادعای بی خود بکنن و فلانه. آره دقیقا اخباری به خاطر همین خزعبلات به قول جلال با اصول داریم. خب دیگه ما این چیزهایی خودمونم گفتیم، یعنی تقریرات خودمونم گفتیم. و اینجا اگر من بخوام تقریر خودم رو عرض بکنم و تصویر کلان جلال رو بگم که شما میگید چیه، من اینجا به جای اینکه در واقع شما رو تطبیقی حوالت میدم و حواله میدم به جمهوری اسلامی، یعنی میگم آنچه که شما به جلال میگید تناقضه، اینا تناقض نیست واقعا. اینا چیه؟ اینا وقتی که در مقام اجرا میخواد اتفاق بیفته، در مقام اجرا شما در جهان انتزاع نیستید، شما در جهان در واقع واقعی و رئال دارید زندگی میکنید. من یادمه تو دوره یکی از جاهایی که تو قم فصل قبل پارسال، نیم فصل دوم تدریس میکردم، اولش که داستانای جلال رو میخوندیم چند تا از بچه‌ها هم خانوم ها هم آقایون گفتن که آقا چرا مثلا جلال بعضی جاها فوش داده، بی تربیتی کرده و فلان این حرفا. من میشه این مسئله دخترم هم از هنوز درگیرم باهاش، میگه که بابا جلال واقعا بی تربیت ترین نویسنده که حالا از اون بقیه رو نخونده، فعلا هم در حد جلال و یه سری از این چیزایی که خونده. من جوابی که میدم اینه که ما تو بهشت بر این زندگی نمی کنیم. شما خونه که میسازی خونتون حتما باید دستشویی داشته باشه. اگر یک طراح یک معماری اومده برای شما خونه طراحی کرد که دستشویی نداشت، حتما شما اون معماره رو باش به مشکل می‌خوری. یعنی میگه آقا من چیکار کنم؟ میگه هیچی، برو پارک. مثلا گوشتون پارک مگه نداری؟ برو پارک. میگه آقا مرد حسابی پارک ساعت 10 شب مثلا میبنده میره خونه‌شون. میگه حالا برو اون گوشه زیر مثلا درختا کارتو انجام بده. البته اگه یه معماری هم اومد توی خونه حتی 200 متری 50 متر دستشویی درست کرد، به اونم ما اشکال میگیریم. ما یعنی میگیم آقا داداش ما کلن در طول روز حد اکثر یک ساعت مثلا با این متراش کار داریم، 50 متر رو در طول 24 ساعت یک ساعت به این اختصاص نمیدن. خب یعنی میخوام بگم این تناظر رو شما نگاه بکنید، توجهش بکن. اینجا هم اینجوریه، تا قبل از اون جهان موعود و وعده داده شده و اون سعادت برین و حکومت مهدوی، ما بالاخره باید اوضاع خودمون رو رتق و فتق کنیم و ما باید به این پرسش جواب بدیم که آیا دوباره برمیگردیم به فصل پنجم فکر میکنم، که آیا میخوایم سلطه پذیر باشیم یا میخوایم بریم تو غار تنهایی خودمون، یا نه ما میخوایم واقعا اینجا نه سلطه پذیر باشیم نه سلطه گر. اگه میخوایم نه سلطه پذیر باشیم نه سلطه گر، شما دوچار یک سری فسادها و دوچار یک سری گرفتاریها و دوچار یک سری تضادهای ظاهری به معنای جمهوری اسلامیش میشوی و چاره ای هم به غیر از این نداری، هیچ چاره ای نداری. اگر علم طب ایشون مثلا طب اسلامی کار میکنه، مثلا طب آقا طب جدید، طب قدیم، طب سوزنی، چینی، نمیدونم سریالا، همه رو جمع کنید، اگر اینا تونستن دستور غذایی تغذیه‌ای عاقلانه نه هپروتی به ما بدن که ما مبتلای به تخلی نشیم در طول شبانه روز، بگید اون دستور رو ما هم استفاده کنیم و دوچار این داستان نشیم. و شما امتحان کردی؟ و میشه این کار رو در سطح یک کشور مثلا بگیم آقا همه مردم غذای غیر فیبردار بخورن، میتونی همچین کاری بکنی؟ نه میخوام بگم الان من آقا من الان شدم رئیس جمهور، رئیس جمهور خود خوانده، مشکل که نه شما رو میخوام بذارم وزیر در واقع چه میدونم کشاورزی، میتونی تولید کنی بلند؟ نه میخوام بگم یه حرفای فضایی نباید بزنیم دیگه.
اصلا من دست هم یه مقداری اون بردیرم حتی
آره بله 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 همین من منظورم همین بود. یعنی میخوام بگم که ما اینجا داریم از یه استعاره استفاده میکنیم، آره تمثیل استعاره استفاده میکنیم، منظورم که چیز نیست. میخوام بگم که اینا دیگه چاره ای نیست، یعنی اقتضای به یک معنا زندگی دنیای همینه، به یک معنا اون که آقا اینا فساد میکنن و که گفتن ملائکه از کجا فهمیدن، حالا تفسیرهای مختلفی هست دیگه. یکی از تفسیرها اینه که نه یکی از تفسیرها اینه که داره دنیا داره تزاحمه و تزاحم یقینا فساد و خونریزی در خودش داره. بله بله اختیار هم بهش داده شده دیگه، یعنی بین خیر و شر میتونه در واقع اختیار کنه. اینجا وقتی جلال به یک معنا در مقام سیاستگزار میخواد جامعه اصطلاح چیزش اجتماع بخشی به هم ریخته رو یا جامعه به هم ریخته رو و این جامعه که دچار اختلاله رو درستش بکنه، میگه باید سیاست گذاری کنیم، باید برنامه ریزی کنیم و برنامه ریزی همچین اختزاعاتی داره. باز مثل همون حلقه ای که گفتم میاد در واقع آخرین سوال پرسشش اینه کی باید برنامه ریزی کنه، کجا باید برنامه ریزی کنه، کجا باید سیاست گذاری کنه. اینجوری میپره تو فصل 11 هم که فرهنگ و دانشگاه چه میکنن، که به نظر من سید جواد طباطبایی اینجا وای میسته و اون پروژه ایران شهری با قرائت در واقع تولید علمی که میگه تولید علمی که در واقع منجر به در واقع با تجدید یا بازگشت به ایران شهری به اون معنای تمدنیش بشه، میگه واسطه دانشگاه صورت میگیره. ما باید تولید علم در واقع بومی و به یک معنا، حالا اگه بومی رو اسلامی ما میگیریم اونا شاید اسلامی نگیرن، تولید علم بومی داشته باشیم، تولید علم به قرائت ما اسلامی داشته باشیم تا بتونیم سیاست گذاری کنیم در واقع اختلال هامون رو چیکار بکنیم، این مسئله هامون رو برطرف بکنیم. اینجا شروع میکنه و مسئله اول وارد مدرسه میشه، یعنی پیشا دانشگاه رو میگه و دو صفحه و نیم، و بعد دیگه وارد دانشگاه میشه، فلسفه تعلیم تربیت آموزش رو میگه، میگه اینو اصلا برای چی. بعد شروع میکنه که باز شما اگر خونده باشید مثلا باز نشتنش و امیرخانی هم یه بخشی اینجا وایستاده که این تیکه هایی که میگه، که میگه که آقا ما چند تا مثلا تو فنی مهندسی، میگه ما چند نفر رو فرستادیم، مثلا تو چه رشته‌ای فرستادیم، برای چی فرستادیم، مثلا نیاز داریم نیاز نداریم، سپاه دانش داره چی کار میکنه. بعد فنی حرفه‌ای رو رد میکنیم، میگه بریم ادبیات و هنر، حالا تو فنی حرفه‌ای ما نیستیم، ماشینه، میخوایم ماشین تقلیده فلان، بریم تو ادبیات و هنر. تو ادبیات و هنر میگه، میگه نقاشی، میگه اینا هم همین مشکل دارن فلان، میگه پس مشکل اساسی از دانشگاه. یعنی در واقع اگه حلقه های جلال رو ما ادامه بدیم، به یک معنا حلقه انتهایی قبل از اینکه برسه به اینکه غرب زدگی در خود غرب است که همین کمی هم از ماشین بگوییم، میرسیم به علم. اینجا هنوز تکنیک نیست، اینجا علمه. میگه ما باید علم خودمون رو تولید بکنیم، علمی که مختص به ماست، مختص به ماست، نه اینکه مثلا یه علمی که بقیه ندارن، نه، مختص به شرایط زمانی مکانی و اقتضایی ماست. ما باید اون رو تولید بکنیم تا بتونیم در واقع نجات پیدا کنیم. اینجا میره و راهکاری، حالا راه حل راهکاری که میده که بیشتر اتاق فکره، یعنی راهکار و راهحلش، راهکار و راهحل خیلی عاقلانه نیست. میگه یه سریو از بس ما فرستادیم غرب، اینا غرب زده شدن. میگه راه حلش اینه که تا 10 سال اینا رو بفرستیم شرق، میگه همه رو بفرستیم هند و ژاپن. بعد میگه این این نکته که اینجا میگه یکی از نکاتیه که امروزه ما به شدت بهش نیاز داریم، ما به شدت. و اون میگه که ما اگه تضارب آرا بتونیم ایجاد بکنیم، ما اگر مثل، حالا تو مثل ماشین هم میگه، مثل غربی ها متحد و شکل بازی در نیاریم، مثل متحجر ها متحد و شکل بازی در نیاریم، و این تضارب آرا و طیف های مختلف و تنوع فکری فرهنگی رو بپذیریم، میگه یکی از اصلی ترین راه های نجات ما اینه. و یه جا از روشنفکر فقط تعریف میکنه، همینجا که میگه من به آینده روشنفکر امیدوارم، همینجاست. میگه چرا؟ آها، میگه ما به خلاف ژاپنیا و هندیا که هندیا رفتن انگلستان، ژاپنیا مثلا رفتن فلانجا و متحد و شکل شدن، همه غرب زده هاشون غرب زده های یکسانی هستن، ما اونجوری نیستیم. ما یه سری رفتن انگلستان، یه سری رفتن آلمان، یه سری رفتن فرانسه، یه سری رفتن آمریکا، اینا خودشون با هم دیگه دعوا دارن و این دعوای دعوای مبارکیه، دعوایی که از توش تضارب آرا در میاد و از تو تضارب آرا یه افقی باز میشه و من اینجا در واقع همراهی میکنم با روشنفکرها و اینجا نقطه قوت میدونم، این تنوع و رنگارنگی در آرا و اینها رو، که این رو ما میتونیم بسته گسترشش بدیم و خیلی حتی امروز اگر، حالا تو اون متنی هم که من دارم مینویسم تقریبا این هست دیگه، ما اگر اینجا تو سیاست گذاریمون تو حجاب، اگر اینجا اینجوری به داستان نگاه بکنیم، در واقع یه بخش قابل ملاحظه‌ای از داستان حتما حل میشه و دنبال متحد و شکل کردن و شدن نباش. سعی میکنیم که جمع و جورش کنیم تو 10 دقیقه یک رو، چون فصل کمی هم از ماشین بگوییم دوباره از اون فصلهایی که، یعنی در واقع این فصله که اگر این فصل نبود من به استراحت میگفتم که جلال هیچی از غرب زدگی فردی رو نفهمیده، ولی این فصل کلن 90% اون مشکلات حل میکنه. فصل 12 هم کمی هم از خود ماشین بگوییم. اینجا رسما جلال اولا اون حرفی رو که غرب زدگی در خود غرب اصلا هست و قبل از اینکه ما غرب زده شیم غربی ها غرب زدن و ماشین زدن و اینا رو همه رو قشنگ توضیح میده با مفصلا میگه، چاخه هاشو میگه، نمیدونم نکته هاشو میگه و این ماشینه چی کار کرده. البته در فصل بعدی اختراعات ساعت در 13 دیگه مستنداتش هم میاره، یونسکو رو میگه که کرگدن زدگی و بعد اون تاون آلبر کامو رو میگه و اون مهره هفتم کارگردانه کیه؟ بگمان. احسن، اینگمار بگمان رو میگه و به قول معروف کاملا با مستندات خود غربی ها نشون میده که تازه اون زمان دیگه، الان که ما از این مستندات دیگه خیلی بیشتر داریم، یعنی انقدر کتاب و علمی و نمیدونم فلان و غیره نمیدونم منتشر شده که دیگه هبه. اینجا داره ادامه اون چیزی رو که میگه، میگه که ببین اصلا فرض کن تو همه موانعم از بین بردی، علمتم ساختی و رسیدی به ماشین. اینجا تفاوت علم و تکنیک رو میگه، میگه وقتی میرسی به ماشین تموم میشه داستان سلطه پذیری، میگه نه باز یه مرحله بعدی هست. اینجا رو پیشنهاد میکنم اگر میخواید تقریر کاملش رو ببینید و بروزش رو، 8 جستار انتهای کتاب نیستنگاری در شعر معاصر آقای یوسف علی میرشکاک رو ببینید. دو سه تا از جستارهاش که اصلا همینه، یعنی ما چگونه میتونیم از حجاب تکنیک زدگی عبور بکنیم و اصلا تکنیک چیه، بحث قارعری که مطرح میکنه و اینها، اینا رو همه رو اونجا میگه. و دو سه تا فصلش هم مرتبطه که در واقع این تکنیک چیه و این تکنیک چه مشکلاتی رو میتونه درست بکنه و اینها. اینجا جلال در واقع با اون، البته خیلی زبان گنگ، یعنی اصلا کسی که میخونه اگه آشنایی نداشته باشه، این حرفا رو نخونده باشه، آبی نیده باشه، میگه آقا یعنی چی ماشین با شخصیت، ماشین بی شخصیت، شخصیت اصلا چیه، چرا توضیح نمیدی؟ میدونی؟ یعنی میخوام بگم اگه ما بودیم و فقط این متن، خیلی ابهام داشت. اگه ما بودیم و مثلا فقط جلال حتی، خیلی ابهام داشت. یعنی این بخش ابهام رو باید با غیر جلال و یه سری چیزای دیگه حل و فصلش کرد، یه سری توضیحات و شرح‌ها و فلان و این حرفای دیگه حل و فصلش کرد. بفهمید
پس بی دلیل نیست که ما هم هنوز تکنیک رو نمیفهمیم. کاش این مقدار تکنیک رو باز کنید. البته اگر میخواییم سریع برسیم به تجلسه دیگه بمونه.
نه نمیخواییم برسیم به تجلسه. دو سه تا نکته خیلی مهم اینجا داره، اینا رو بگیم بد نیست. ببین یه مسئله ای رو بحث میکنن که میگن آقا امیرالمومنین، البته دو سه جور بحث میکنن دیگه، میگن امیرالمومنین مثلا فرمودن که من میتونم مثلا از این آب روشنایی بگیرم و منظور از حضرت مثلا همین برق بود، چرا نگرفتن؟ یا دکتر داوری اینجاها خیلی به درد بخوره، دکتر داوری اینجا خیلی تقریر میکنه چون کاملا فیلسوفانه نگاه میکنه، میگه که خب اون تمدن اسلامی قرن 4 تا حدود 8، حتی اگه ما بپذیریم که تمدن اسلامی امویه و علوی نیست، خب سلام ایبی نداره، اونا نمیتونستن بعضی از این پیشرفت‌ها و اینا رو انجام بدن. چرا میتونستن؟ این تکنیک نوعی تصرف و تجاوز در واقع به ساحت یا حیطه قدسیه. آقای الوندی تو گروه ما هست، آقای انبارداران هم هست، آقای کرباسچی هم هست. ما هفته گذشته داستان داوود رو خوندیم از آقای کربلایی در کتاب گیسو و بعد یه بحثی تو گروه کردیم درباره داوود و مجسمه داوود میکلانش که بحث خیلی جذابی بود، تفسیراش هست برید بخونید دیگه. در واقع اونجا میکلانج، چون بعضی ها شروع در واقع تمدن جدید رو به دوره جدید غربی رو اون مجسمه دونستن و به یک معنا بله و به یک معنا و به یک معنا اصلا میکلانج رو سرآغاز که یه ذره میخوام عبارات خودشون رو به کار ببرم، پیامبر دوره جدید میدونن که رسما داره اعلان میکنه که عهد جدیدی قراره. که دو تا چیز خیلی مهمه، بله هنر که ابتدا اندرفه اونجا دو تا چیز خیلی مهمه. یکی اون پرده دری و به قول معروف، حالا اگه ما بخوایم ارزشی نگاه کنیم، میگیم پرده دری. اگه بخوایم علمی نگاه کنیم، یعنی بریم تو ساعت فلان، اون چیزی که بهش میگن همه چیز همین است، راز زدائی، دیگه رازی وجود نداره، دیگه همش همینه، دیگه همه چیزو من دارم به نمایش میدم، همه چیز دیگه قابل به نمایش. یه تو وقتی اومدی علیاذ بالله با پیغمبر خدا که خودت هم معتقده بهشی و فلان حرفا، اون کارا، فارغ از این که تو بنی اسرائیل اصلا این یک رسم بوده که علیاذ بالله پیغمبرو شوخی میکردن یا مثلا شوخی های جنسی و فلان حرفا، تو دیگه این اومدی آشکار کردی به در واقع ظهور و بروز مادی رسوندی، مجسمه رو درست کردی. تا قبل از اون کسی همچین کاری نکرده بود. بله، و هم در مزان اتهاماتی هست، هم در واقع خدا خیلی، یعنی من بعضی وقتا به بچه‌ها میگم که من قرآن رو هیچی نمیفهمم، خب ولی خیلی عجیبه. داوود یکی از اون علی نبینا و علی السلام، یکی از اون پیامبران در واقع شهرسازه، ولی خدا اصلا کاملا در قرآن سانسورش کرده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی انگار خدا داره به یهودی ها میگه که شما هر طرحی تا آخر داستان موعود داشته باشید، من همه طرحاتون رو، مکر من بالاتر از مکر همه شما، من مکرتون رو میشکنم، من در واقع همه تون رو به مبارز طلبی و تحدی دعوت میکنم و همه تون رو شکست میدم و شکست میده. آمدانه خدا سکوت میکنه. آقا معنای این سکوت چیه؟ نمیدونیم، نمیتونیم دربارش صحبت. ویتکنشن تو ترکتیو در رساله منطقی فلسفی منطقی تراکتاتوس چی میگه؟ میگه که وقتی ما سکوت میکنیم، این سکوته به معنای نفی و اثبات نیست. اینجا ما اصلا نمیتونیم حرف بزنیم، اینجا زبان ما بسته است، ما اصلا نمیفهمیم داستان چیه که بخوایم دربارش حرف بزنیم. آره، خدا اینجا در داستان داوود ما رو دعوت به سکوت کرده، گفته سکوت کنیم. من خودم میدونم با اینا میخوام چی کار کنم و با این یهودی در واقع چه بازی میخوام، یعنی میدونم که اینا چه بازی بعدم میخوان در بیارم و من بازی اینا رو میخوام بشکنم و میشکنم اون بازی. و اینا میان و این کار انجام میدن. یه نکته دیگه تو مجسمه خیلی واضحه، اون بحثه که دوست عزیزم آقای خانی مفصلا در گروه مفصلا که دارم میگم در واقعش توضیح دادن، اون بحث شکل ایستادن و جستیه که داوود در اون مجسمه گرفته، یعنی جست تجاوزه. ببینید اینجا دکتر داوری در تفکر و وضع کنونی تفکر در ایران که گفتم یه فصلش تو گروه هستش، تو گروه خانش گفتم فصل بخونید، اونجا مفصلا این رو میگه ما در گذشته چرا استعمار نداریم، کشورگشایی داریم؟ برای اینکه وقتی که ایران یا روم یا هر جای دیگه میرفت تصرف میکرد، خیلی با کلاس، به قول جلال با شخصیت، میگفت آقا من تصرف کردم، سلطه ایجاد کردم، ولی نمیخوام در واقع تو رو نابودت بکنم، با همینجا باشو فلان حرفه، یه خراجی به ما بده، ما به خلاصه اینجا چیزیم دیگه، قبول کردی شکست خوردی؟ اونم میگه آره قبول کردم. میگه بس خراجت بده. و اسلام هم تقریبا همین، در بحث خراج و این اسلام دقیقا این. ولی در دوره استعمار تجاوز میکنه، یعنی این سلطه از مرحله تسلط و از مرحله به قول معروف قدرت ورزی کردن میگذره، به مرحله تجاوز، به مرحله نابودی میرسه، تصرف عدوانی، و شما شی میشید. برگردیم شعر اول رو چند بار بخونیم، شیعت میکنه، شما تبدیل به شی شدی. این خیلی، من اینو گذاشته بودم مثلا آخر سر بخونم. این چی میگه؟ میگه که وقتی میبینید دارم میایم بهتر از کنار بروید، خیلی ها این کار را نکردند و مردند، من یک مشتم آهن است، آن یکیش فولاد، اگر مشت راست بهتان نگیرد مشت چپم میگیرد. بعضی ها معتقدند که آدم از خاک خلق شده، اما مرد فقیر دیوانه هم هست که از عضله و خون درست شده، از عضله و خون و پوست و استخوان و از مغزی ضعیف و پشتی قوی. تو 16 تن بار میزنی و آنچه به جایش داری این که یک روز پیرتری و تا خرخره در قرض فرو رفته تر. آهای پتروس مقدس، ما را به مرگ مخوان، ما نمیتوانیم بیاییم، ما روحمان را به انبار کمپانی سپردیم، رسمن شی شده. و دیگه وقتی تو شی شدی هر گونه تصرف، به این شی شده ای مخصوص انسان نیست، مخصوص هر سوبژکتیویته، یعنی این هر آن چیزی که من میتونم بهش سلطه در واقع ببرزم. من به چه چیزایی میتونم سلطه ببرزم؟ این یه پله بریم بالاتر، خود خدا. یعنی میگه من خود خدا رو هم تبدیل به شی میکنم و درباره خدا صحبت میکنم. و اینجوری نیچه رو بخونید، خدا مرده است، یعنی ما خدا رو رسما چیکار کردیم؟ تبدیل به شی کردیم. درباره خدا صحبت میکنیم، ولی درباره کدوم خدا؟ درباره خدایی که اینا، خدایی که آره، من در واقع میگم یعنی چی، من تعریفش میکنم، من میگم خدا از اینجاست تا اینجا با این تعریف.
مثلا این که میگه 16 تن زغال بار زده، منظورش اینه که تبدیل ماشین شده؟
آره دیگه، یه استعاره چیز داره به کار میاره. امکان داره یه استعاره پنهانی هم داشته باشه که نیاز به تحقیق داشته باشه یا مثلا درباره صحبت کرده باشه، ولی بحثش اینه که یعنی خیلی دیگه، یعنی دیگه ما کلا همه چیمون رو
مثلا ماجرا شاهدابی نمیگه، اون گونده دو سرعت دیگه انسان نیست، دیگه ماشین نیست که خیلی
میتونه. مثلا میگه پشتت قوی شده، مغز ضعیف شده، آیا اشاره به این داره؟
همون بیشخصیتیه، دقیقاً بیشخصیتیه، قدرتیه که تفکر نداره، مغز نداره، یعنی تفکر رو از بین رفت. این چیزی که جلال میگه که شخصیت داشته باشیم همینه دیگه، میگه اون کله شقی که داره به کار میبره، کله شقی به معنای حماقت نیست، دقیقاً به معنای همین تفکر داشتن و صاحب تفکر بودنه. یعنی میگه شاید این باشه، شاید. تکنیکه تصرفی که در واقع حق تصرف، شما حق تصرف داری. تکنیک یعنی حق تصرف کردن برای کی؟ برای انسان.
این نیست که بخوایی بخواهی مرمون چی میگیم؟ یعنی هستش، این نیست که
یعنی چی یه چیزی هست باید به خدمت بگیرش؟ از چه زمانی انسان به خودش حق تصرف در هر چیزی رو داد؟ تا قبل از اون حق تصرف در هر چیزی رو نداشت انسان. از یه جایی به بعد انسان به خودش اجازه داد که در هر چیزی تصرف کنه، حق تصرف در هر چیزی.
صد این که انسان رو دو طیف میکنه، میگه انسانی که از خاک هست و انسانی که از گوشت و عضله، در واقع اون انسان دینی بوده که از خاک آفریده شده و الان تبدیل شده به همون ابژه.
نمیتونی به دست اون تکنیک، اصلا به دست نمیاد، جوری که شما دارید تکنیک رو میگید، این تکنیک اصلا نمیتونه بیاد به دست ما، با اون فکری که هست، با اون چیزی که باید باشه، با اون نوع علمه، با اون
خدا به شیطان چی میگم؟ خداش شیطان به خدا چی گفت؟ اینجاست فردید میگه شیطانی و تکنیک و شیطانی میکنه فلان، فردید اینجا رو داره میزنه دیگه. یعنی میگه که این شیطان به خدا چی گفت؟ گفتش که ببین، آقای مصباح اینو خیلی خوب توضیح داده توی اون دوره معارف قرآنشون جل اول، الان خاطرم نیست کدوم آیه بود، ولی نگاه کنید اونجا رو که ایشون میگه که، یعنی آیهشو میاره که شیطان حتی خالقیت خدا رو هم میپذیره دیگه، تو ربوبیت با هم مشکل داره. شیطان میگه که آقا من تو خالقی و فلان، نوکرتم و فلان. عقل خودبنیای اصطلاحات که به کار میبرن اینجا اینه دیگه، عقل خودبنیاد یعنی همین، یعنی آقا دیگه تو من آفریدی، من نوکرتم هستم، خدا هم هستی، ولی این که من چی کار کنم، چی جوری این کارو بکنم، کجا برم، کجا بیام، اینه دیگه، به خودم. عقل مگه به من ندادی؟ به خودم مربوطه، به تو چه ربطی داره؟ خودم میدونم چی کار باید بکنم، خودم میدونم کجا باید برم، خودم میدونم چی جوری باید صحبت کنم. این یعنی تکنیکی که اینا میگن در واقع اینه که یعنی حق تصرف و حق ربوبیت برای خود.
خب پاسخ ما اینو اصلا نداریم داخل اون فضایی که ما داریم، داخل اون علومی که ما داریم، داخل هر چیزی که ما اینو اصلا نمیتونیم داشته باشیم.
ما یعنی چی؟
یعنی اون فضای حالا ایرانه اسلامه، انسانی که میخواد اینجوری باشه، ایرانی اسلامی باشه، نمیتونه اصلا به این ساحت ورود کنه. یعنی اگر تکنیک اینه،
خب
نسبت ما با تکنیک
خشن، اگر ورود کرد چی میشه؟
ورود کرد میشه همون غرب،
میشه تکنیک زده، میشه تکنیک زده، درسته؟ خب الان شما وقتی که بانک داری چی کار میکنی؟ مگه اسلام نگفته که آقا مگه بانک یک نهاد استعماری نیست؟ درسته؟ خب الان شما بانک داری، یعنی چی کار داری میکنی؟ یعنی تکنیک زده. میتونی بانک نداشته باشی؟ سوال من اینه آقا از فردا من رئیس جمهور شدم، از فردا میخوام اعلام کنم بانک رو میتونم؟ نمیتونی. یعنی نکتهش اینه، میتونی یا نه که نمیتونی، ولی باید سیم خاردار بکشی. یعنی میگه دیگه، میگه سه تا راهه، یا باید سلطه پذیر باشی، یا باید سیم خاردار بکشی بگی من کاری ندارم. تازه الان من میگم سیم خاردارم دیگه نمیتونی بکشی، درسته؟ یعنی الان دیگه از زمان سیم خاردارم گذشت. میگه یا باید وارد بازی بشی. میگه وارد بازی شدن هیچ راهی نداره الا و لابد، مگر اینکه با این فلان فلان شده بی پدر مادر فلان فوش، هر چی فوش دارید بلدید همه رو در تو درتون بدید، با این پیوند برقرار کنید، ازدواج کنید. و
یعنی تا الان داره به ما تجاوز میکنه، ما باش نکاح ایجاد کنیم؟ منظوری نه،
نه رسما شده دیگه.
خب الان ما وقتی تجاوز شده بهمون با چیکار کنیم؟
نه ببین، مردانگی زنانگی رو الان حالا تو نکاح که فرق نمیکنه. چی؟
اینجوری که میشه دور باطل نمیشکنه تا بخواد حالا مثلا موعود بیاد.
آه تموم شد دیگه، تموم شد، همین موعود باید بیاد. این ببین، پس یه نکته، شما یه زحمتی بکشید برید، البته هرچند این توضیح لازم داره، این که داستان ماده گرگ رو که 4 صفحه و نیمه در کتاب یک زخره یک درخت یک ابر، اینو برید بخونید. خب داستان ماده گرگ، ما در یک وضعیتی، ببین این که فردیدی ها هی میگن شیطانی فلان، ببین ما در یک وضعیتی گیر افتادیم، سعی میکنم تو 2 دقیقه آینده اون حرف آخرم رو تیرم بزنم. ما در یک وضعیتی گیر افتادیم که شیطان مسلط شده به تمام ارکان وجودی و زندگی ما. ما یا باید تسلیم این شیطانه بشیم، سر تعظیم فرود بیاریم، بگیم آقای شیطان هر چی تو میگی چشم من انجام، یا باید بریم در غار، که اگه بریم در غار 50 سال دیگه حد اکثر میمیریم دیگه، 50 سال دیگه، نه 100 سال. یا باید با این شیطانه وصلت کنیم، چاره ای نداریم. چجوری میخوای با این شیطانه وصلت کنی؟ باید یه جوری وصلت کنی که کمترین آسیب رو داشته باشی، روحتو مثل فاست نفروشی، درسته؟ شخصیتت. میگه اینجا باید به یه بلوغی برسی. میگه اینجا جلال حرفش اینه، میگه این بلوغه صاحب ماشین شدنه، صاحب تو قدرت بازی کردنه. میگه من میدونم این عوارضی داره، عوارضش خود غربی هم گفتن، غرب زدگیه، چاره ای ندارم، ولی تو باید با این انجام بدی. آقا من اون حرف آخرام بزنم، تیر خلاصم بزنم، تا زمانی که ما در عصر غیبت هستیم و پدر نداریم، ما گرفتار ماده گرگ، ما پدر نداریم و نمیفهمیم اینو. ما باید به ندبه بیفتیم، یعنی دنیا باید به ندبه بیفته که آقا تو پدر نداری پسر خوب، و تا زمانی که پدر نداری گرفتاری، تا زمانی که پدر نداری دوچار این زهرماری که هر روز یه بازی، هر روز یه فساد، هر روز یه جنگ، هر روز یه داستان، هر روز یه قصه، یا اینکه باید بمیری دیگه. که دیگه و این جلال اون تیکه آخر رو اصلا تو اختراعات استا به نظرم داره نزدیک میشه به این فضا، مخصوصا اون جایی که داره امام زمان اینا رو میگه. حالا میگم نمیدونم اینا چقدر خداگاهانه بوده و چقدر مثلا، ولی فردیدی و اینا که میگن ذات و فلانه حرف هاست، منظورشون از ذات باز اینه، این نکته که گفتی منظورشون از ذات اینه. میگن ما تو این زندان غیبتیم الان و تا زمانی که اینه، و اصلا دلیل این که غرب به معنای همون شیطان، اگر غرب و شیطان تفسیر بکنیم، من دارم فردیدی صحبت میگم، یعنی دارم توصیف میکنم جریان، اگر اون تونست سلطه پیدا کنه که این غیبت طولانی شد، طولانی شدن این غیبته باعث شدش که اون بتونه قدرت پیدا کنه، اون بتونه در واقع دست بده قدرت خودش. آقا من و سلام نکته، البته 3-4 تا نکته پسا داشتم که دیگه نرسیدیم، و البته اکثر نکته هامو گفتم داخل چیز، ولی یه 2-3 تا نکته داشتیم که من در خدمتون هستم. خواهش میکنم، ببخشید خیلی مفصل شد، ببخشید.